سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
یکی دیگه از این سلسله نشستایی که قرار بوده به طور منظم برگزار بشه رو وظیفه‌شو به بنده سپردن که در حد اداره کننده خدمت سروران باشم. با کسب اجازه از آقای دکتر پارسانیا من شروع کننده باشم که بسنم تر موضوع کنم و در حد آغازگر بحث. این نشست که خدمت شما هستیم در سری سلسله نشستای نسبت علم با الهیات و فلسفه، خب یه مقدمه ای داره که من دوستان مقدمه رو بگم، نمیدونم گفته شده یا نه. خب در یه دوره هایی در همین شهر مقدس قم خود بنده و بعضی از همکاران و دوستان دیگه به اصطلاح یه سری بحث های علمی چالشی حوزه علم و دین رو به صورت کارگاهی تدریس کردیم که فکر میکنم بخش فیزیکش رو خود بنده خدمت دوستان بودم در حدود شاید فکر میکنم بیشتر از 8 جلسه یک ساعت و نیمه یه سری بحث‌های فیزیک کوانتومی و کوانتوم فیلد تئوری و کیهانشناسی و اینا رو مطرح کردم اونجا و مسئله های معاصر این بحث‌ها رو، و قرار بود اونجا ما جزئی وارد مسئله های علمی بشیم. بعد از اون رخ داد، خب توقع میرفت، یعنی خود ما حرفمون این بود که ما از زاویه مسائل علمی بحثا رو طرح کردیم و چیزهایی که به ذهنمون میرسید مطرح شد. اما خب اون بخشی که توقع میره از به اصطلاح اندیشمندان علوم اسلامی اینه که در سویه مقابل مسائلی که در حوزه اندیشه اسلامی مطرحه رو در قبال اینا طرح کنن. ما بیشتر از این توانمندیمون نیست، ما محدودیت حوزه کاریمون همینه که مسائل علمی رو باز کنیم، اون چیزهایی که در اون میبینیم یا میتونیم جوری بازش کنیم که تصویر صحیحی ازش ارائه بدیم و قلمروش رو معلوم کنیم از یه حدی جلوتر نره و اینجور کارو ما انجام دادیم در حد وسعمون. ولی حالا نوبت در واقع اینه که اساتید و بزرگوارانی که تو این زمینه‌ها از زاویه اندیشه اسلامی بحث دارن وارد گفتگو و وارد بحث بشن و یه جور تعامل دو سویه‌ای شکل بگیره. این نشست ها به این شکل گرفته و بیشتر تمرکز رو اینه که اتفاقا ماها کمتر حرف بزنیم، یعنی کمتر طرح موضوع علمی بکنیم به اون معنی که وارد ریز و جزئیاتش بشیم، بلکه طرح موضوع به این سبب باشه که به تعبیری نظر سروران و دیدگاه سرورانی که در حوزه علوم اسلامی و اندیشه اسلامی فعالیت میکنن نظر سروران بشنویم و با ایجاد چالش و ایجاد چالش که نمیشه گفت ولی ایجاد پرسش و گفتگو باعث بشیم که ذهنهای اسلامی در واقع اون دیدگاهش رو از موضع خودش مطرح کنه. به این ترتیب که این نشست ها شکل گرفت و این نشستی هم که امروز خدمتتون هستیم، آقای دکتر پارسانیا ممکنه بنده رو به جا نیارن، طبیعت داشتن اون همه شاگرد دانشجو همینه، ولی بنده دانشجوی ایشون در دانشگاه شریف بودم در سالهای خیلی دور، حوالی سال 70 و سال 80 من یه درس جامعه شناسی علم خدمت ایشون بودم و دانشجوی ایشون بودم و همینجا عرض کردم که این خلاصه سمت رسمی دانشجویی و فراگیر رو دارم. پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم اگر تو بحثا دخالت کردم، برای اینکه احتمالاً وسط صحبت مثلا نکته مطرح کنم برای اینکه بحث داغ‌تر بشه یا یه مسیری رو بتونیم تعقیب کنیم. این نشست بحث مبانی فلسفی علم جدید در نسبت با الهیات اسلامیه یه بار دیگه عرض میکنم، مبانی فلسفی علم جدید در نسبت با الهیات اسلامی. خب پیش فرضی که توی این نشست هست اینه که مثل خیلی چیزای دیگه علم جدید هم عاری از مبادی فلسفی و مبانی فلسفی طبیعتاً نیست. این پیش فرض این بحثه و به نظرم سر این پیش فرض دیگه وارد بحث طبیعتاً نمیشیم، ولو اینکه ساینتیست‌ها اینو قبول نداشته باشن و بگن که حوزه علم حوزه مبرا از فلسفه است، ولی چه این چیزی تقریبا یا تحقیقا ممکن نیست. پیشفرض اینه که علم جدید به اصطلاح مبادی و مبانی فلسفی دارد. اینجوری نیست که در، یعنی اینو حالا داریم پیشفرض میگیریم، ممکنه همینجا هم وارد بحث بشیم، ولی این پیشفرض اینه که این مبادی فلسفی رو داره. امکان نداره که ما بگیم که ساینس میتونه خودش رو اصلا از فضای مبانی فلسفی و پیشفرض فلسفی جدا کنه و اصلا به هیچ پیشفرضی مبتنی نباشه به جهت فلسفی، چون حالا بعضیا بالاخره بودن که در افراطی‌گرایی علمیشون این ادعا رو کردن که اصلا علم جدید همه هنرش اینه که هیچ پیشفرضی نداره، ولی خب میدانیم که حداقل این ادعا از دور پذیرفته نیست. شاید کسی غرقه اون فضا باشه یا دیدگاه ساینتیسیستی یعنی علم زده داشته باشه ممکنه اینو بپذیره، ولی بعیده که بشه اصلا یه همچین ادعایی رو در مورد هیچ دانشی کرد که مبادی یا مبانی فلسفی مثلا نداره. بعیده همچین ادعایی رو بشه کرد. و طبیعتا پیشفرض دوم اینه که این نسبت با الهیات اسلامی معنادار هست و این دیدگاه رو میشه به کار برد. بخشی که در اعلام این جلسه شاید مطرح شده، من الان دیگه میخوام با اینکه آقای صبحانی به یه عذر موجهی کمی تأخیر به ما ملحق میشن، من اجازه بدید میخوام صورت مسئله رو یه مقدار از دیدگاه خودم طرح کنم و بعد سعی کنم که این جلسه رو به نحوی جلو ببریم که اون دیدگاهی که اولش گفتم ایجاد بشه، که موضع الهیات اسلامی و اندیشه اسلامی از زوایای مختلف تو این موضوع طرح بشه. الان کاری که میخوام انجام بدم انشاءالله اینه که صورت مسئله رو تا حدی طرح کنم. شاید از دالا توی سوتیترای این بحث نوشته شده نگاه مکانیکی، دو تا موضوع نوشته شده، یکی نگاه مکانیکی به جهان یا به فضای علمی یا تبیین علمی، دوم بحث غیر از نگاه مکانیکی بحث تقلیل گرایی یا تحویل گرایی علم، به عنوان دو تا موضوع قابل بحث. ولی شخصا من در مورد هر دوی اینا بحث دارم که حالا عرض میکنم، امیدوارم خیلی طول نکشه و سریع بریم سراغ بحث و گفتگو و بعد من محوری رو مشخص کنم که اساتید روش اظهار نظر بفرمایند و بحث رو بریم جلو. ببینین، نگاه مکانیکی قاعدتا منظور دوستان این بوده که انگار اون دترمینیسمی که توی قوانین طبیعت هست جای دخالت هیچ مداخله کننده دیگه‌ای رو باز نمیذاره، عملا یه جور خودبسندگی یا کفایت علمی به وجود میاد. یعنی وقتی که مثلا روابط بین اجزاء یک نظریه یا طبیعت کاملا روابط مکانیکی و دترمینیستی باشه و هر چیزی رو بشه کاملا به صورت روشن پیش بینی کرد و حد اکثر ضعف علمو این تلقی کنیم که تا الان نمیدونیم چه جوری باید پیش بینی کنیم ولی بعداً معلوم میشه، پیش‌فرض اینه که همه جا این داستان هست، همه چی قابل تبیینه، فقط ممکنه یه جاهای منطقه‌های جهل ما باشه ولی اونم بعداً معلوم میشه، میشه پیش‌فرض فلسفی دیگه. این خودش نشون دهنده اینه که این پیش‌فرض فلسفیه. خب این یه نگاه رایجی بوده ولی نگاه رایج کهنیه، یعنی به اصطلاح منسوب کردن این نگاه دترمینیستی به فضای علمی که تو این سوتیتر اومده، من میخوام عرض کنم که این شاید مثلا تا حوالی 1920-25 میلادی ادامه فیزیک نیوتونیه و ادامه نگاه مکانیستیه به جهانه و ادعای ساینتیست ها هست، ولی اتفاقا ظهور نظریه کوانتومی و تثبیت نظریه کوانتومی یه مقدار فضای علمی رو از نگاه مکانیکی خام دور کرد. اینکه روابط بین اجزا یا پدیده ها کاملا دترمینیستی باشه. اتفاقا نگاه این دترمینیستیک، نگاه غیر مکانیکی، نگاه خیلی جدی شد تو علم و بعد هم آرام آرام فضای ادبیات نگاه تصادفی، آماری، احتمالاتی و به اصطلاح نامتعین تو همه حوزه‌ها شروع کرد نفوذ کردن. تو ژنتیک رفت، تو زیست شناسی رفته، توی حوزه‌های مختلف کاملا نفوذ پیدا کرد، حتی باعث توسعه ریاضیات آمار احتمال هم شد، ریاضیات تصادفی هم شد. لذا به نظرم دقیق ترش اینه که ما نگیم نگاه مکانیکی به عنوان پیش فرض علم، یه خورده کامل ترش اینه. نگاه مکانیکی به قول اون به اصطلاح گفته متفرعنانه لاپلاس که شما اگه همه این بود نگاه مکانیکی که اگه شما از A1 تا AN همه شرایط فعلی جهان رو به من بدین، من به طور قطع به شما شرایط بعدی رو میگم بدون هیچ بحث. این میشه نگاه مکانیکی که حالا میگفتن نگاه متفرعنانه لاپلاس، یعنی خیلی دیگه از موضوع بالا با قدرت صحبت میکرد. اگرچه نگاه بعدی که نگاه این دترمینیستیکه، نگاه تحلیل‌های تصادفیه، در واقع اون نگاه دقیقاً عکس این نگاهه. میگه اگه تو همه شرایط عالم رو در این لحظه به اضافه همه قوانین حاکم به من بدی، من فقط با یه مکانیسم احتمالاتی میتونم بهت بگم که چه پدیده‌هایی با چه احتمالاتی میتونه رخ بده. قطعی نمیتونم چیزی رو بگم. دقیقاً نقطه مقابل اون نگاه. ولی مشترک این دوتا که به نظرم میشه شاید به عنوان اولین محور بحث اوورد توی ماجرا اینه که هر دوی اینا پای دخالت هر نوع عاملی بیرون از این رو قطع میکنه. این به دلیل مکانیستی، این به دلیل تحلیل تصادفی. اینجا نمیگه که شاید پای یه علت دیگه ای مطرحه که مثلا وسطه که من نمیبینمش یا من نمیشناسمش. میگه یه تصادفه دیگه، یه تحلیل تصادفی میکنم، قبلا یه تحلیل سلام میکنم. خوشم آبه بخشی من بیادبی کردم و شروع کردم ولی به موقع است، چون محور اول در واقع طرح کردم. من به نظرم به جای این که اون نگاه بگیم به عنوان یکی از مبانی فلسفی علم جدید بگیم نگاه مکانیکی، بگیم چه اونایی که هنوز سنگ دترمینیسم به سینه میزنن در علم و چه اونهایی که کاملا میگن آقا دترمینیسم کاملا دموده شده و مرده و ما توی فضای علمی با فضای احتمالاتی و تصادفی مواجهیم، در یه چیزی مشترکن. ممکنه این چیز مصرح نباشه که طبیعتا مبادی فلسفی معمولا تو علم مصرح نیست. اون چیزی که مصرح نیست اینه که به هر صورت انگار به صورت نانوشته‌ای یه تعریف سلبی از ماجرا وجود داره. فقط این نیست که اینجوریه یا اینجوریه، هر دوی اینا در یه نقطه مشترکن، پای عامل دیگه‌ای وسط نیست. این تبیین چه احتمالاتی باشه، یعنی چه این دترمینیستیک باشه چه دترمینیستیک باشه، در هر صورت برای تبیین کفایت میکنه، یه جور خودبسندگی توشه. این تصریح بهش نمیشه چون خودش یه گزاره غیر علمیه، یعنی اینکه پای چیز دیگری اصلا مطرح نیست. طبیعتا من عرضم اینه که خلاصه اگه بخوایم اون سوتیتر رو یه کمی اصلاح بکنیم، به جای اینکه بگیم نگاه مکانیکی در ساینس به عنوان یکی از پیش‌فرض‌های فلسفی، بگیم نگاه حذف هر عاملی بیرون از یا در نظر گرفتن هر عاملی بیرون از فضای تجربی یا فضای علمی. به تعبیری طبیعت گرایی، یه جور دیگه این تعبیر رو بگم شاید به بحث‌های طبیعت گرایی مرتبط باشه. من از دوستان پرسیدم که آیا در ادامه نشست ما موضوع خاص طبیعت گرایی خواهیم داشت یا نه، جواب شفافی نگرفتم. اجازه بدید همینجا طرح میکنم که طبیعت گرایی تا یه زمانی یه تعریفی داشت، یعنی فرد میخواد که بر اساس المان‌های طبیعی مسئله رو تو آزمایشگاه تبیین کنه، اما آروم آروم پای یک نگاه سلبی غیر مصرح هم باز شد. نه اینکه اینجوریه، اونجوری هم نباید باشه. یعنی به محض اینکه پای هر چیزی غیر از طبیعیات، غیر از اون چیزی که با حواس پنجگانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم میشه بهش دست پیدا کرد، پای هر چیزی غیر از اینا بیاد وسط، از فضای علمی خارج شدیم. یعنی بلافاصله مسئله شبه علم مطرح میشه، اتهامات غیر علمی بودن مطرح میشه و این جزء پیشفرض است. لذا شما اینو خیلی خیلی واضحه، یه سری نظریاتی که در علم به تعبیری توسط جامعه علمی پسندیده نمیشه، بهترین تعبیرش همینه، نه اینکه علمی نیست یا مثلا منطق نداره، پسند نمیشه تو جامعه علمی. شما معمولا میبینین که اونایی که پای یه چیزی غیر از شواهد تجربی دایرکت یا این دایرکت رو میاره وسط. این یه مسئله جدی، این محور اول بحثه که من فکر میکنم از اینجا اگه بشه شروع کنیم، این یه نوع پیش روی طبیعت گرایی، یعنی طبیعت گرایی که ما قبلن میشناختیم که امکان جمع با فراطبیعت رو میداد، چون فقط ایجابی میگفت ما اونی رو میگیم علمی که بر اساس مثلا فرض کنید تبیین های تجربی باشه، دیگه نمیگه بقیه رو میریزیم دور یا بهش نمیگیم، ولی الان توش نم هست، تعاریف سلبی هم وارد شده، تو تعریف طبیعت گرایی مفاهیم سلبی هم وارد شده. این مسئله اول طبیعت گرایی که کاملا مبنای علم جدیده، یعنی ساینتیست کسی نیست که تو آزمایشگاه دنبال خدا، ملائک یا هر مفهوم متافیزیکی میگرده یا او رو هم تو تبیین دخالت میده. ساینتیست اونیه که بدون دخالت دادن، یعنی کاملا پای اونا رو میبره و نظر میده. این محور اول. من از بدین محور دوم رو هم طرح میکنم که بعد بتونم فقط بحث رو اداره کنم، یه خیلی به اصطلاح پرحرفی نکنم. محور دومی هم که اینجا مطرح شده مسئله تقلیل گراییه. باز من به این شکلش احساس میکنم اگه وارد بحث بشیم یه خورده ممکنه که افراد علمی به ما اعتراض کنن که واقعا در فضای علم اینجوری نیست. بله، تقلیل گرایی یا تحویل گرایی در یه دوره هنوز هم خیلی طرفدار، در یه دوره خیلی اوج داشته. افراد خیلی، شاید ساده شدهش اینه که آدم ها طبیعت همه ماها دوست داریم، یعنی اصلا ماها، خود منم که مثلا یه موقعی فضای کار علمی جدی تر داشتم، ما همیشه دوست داریم یه پدیده پیچیده رو ساده کنیم تا به ساده‌ترین چیزهای ممکن برسیم و بگیم که ببین چقدر راحت و روان بود، از یه چیز کوچیکه ساده‌ای شروع شد و مراحل مختلف رو طی کرد و شد این چیز پیچیده. همه اینو دوست دارن تو تبیین، این شیفتگی آدماست، نه اینکه این حتما یه جایی اثبات شده یا مسجله، نه ماها دوست داریم تو تبیین چیز پیچیده رو کاهش بدیم، پایینش بیاریم، به یه نقطه ساده‌ای برسیم و نشون بدیم از اون نقطه ساده رشد کرده و نقطه پیچیده رسیده، تطور یا تحول پیدا کرده و اون نقطه پیچیده رسیده. این بخشی از فضای فعالیت علمی بوده، قطعاً بوده، هنوزم این فرهنگ بین ما هست، ما اینو دوست داریم و خیلی هم جذابه، یعنی میخوام بگم که چیز بدی هم نیست. ولی مسئله اینه که شد یا نشد، اتفاقا شاید تو دهه‌های اخیر، 3-4 دهه اخیر، هم به خاطر پیچیدگی‌های فضای همون فضای احتمالاتی که عرض کردم و فضای مدل‌سازی‌های تصادفی و کشفیات جدیدی که حتی در حوزه مثلا فرض کنید زیست‌شناسی تکاملی به خصوص در دو دهه اخیر انجام شده، این که اینقدر راحت مثلا فرض کنید که انتخاب طبیعی تو سطح مثلا جمعیت رو تو تکامل منتسبش کنیم به یه انتخاب طبیعی بسیطتری در سطح مثلا فرض کنید یا یه تصادفی در سطح ژن‌ها، یه فضای خیلی ساده سازی شده ساده است، خب اینا به جهت شواهد آزمایشگاهی هم زیر سوال رفته و روابط، یعنی به شدت از زیست‌شناسای دو دهه اخیر معتقدن که خیلی داستان پیچیده تر از این حرف هاست که بخوایم اینقدر راحت مثلا به صورت یه علیت خطی بیاریم بالا و مسئله حل بشه، چون شواهد هم اینو تایید نمی‌کنه و وابستگی مثلا فرض کنید سطوح انتخاب طبیعی به هم اصلا خطی نیست، یه الگوی پیچیده است، جمعیت روی ژن، ژن روی جمعیت، روی گونه، یعنی کاملا رفت و برگشته. این کتاب دنیس نوبل همینو میگه که شواهد آزمایشگاهی نشون میده که ما به این سادگی نمیتونیم مسئله تقلیل بدیم و راحتش بکنیم، بلکه اون چیزی که تو آزمایشگاه مشاهده میشه چیزی بسیار پیچیده‌تر، رفت و برگشتی‌تر. حتی نظام علیت هم اگه بخواد باشه یه علیت رفت و برگشتیه، نه یه علیت یه سویه به یه سمتی. اما باز به نظر من میشه هنوز موضوع تحویل گرایی رو نگه داشت. لذا الان تو شاید تو بعضی مقاله ها خود مسئله ساده سازی یا تقلیل گرایی اینو نقده، یعنی این روی که تقلیل گرایانه است انگار دارن ازش انتقاد میکنن، یعنی خیلی ساده انگارانه است، خیلی بسیط داره مسئله رو نگاه میکنه. قبلا شاید این کلمه خیلی کلمه مثبتی بود، الان اونقدر کلمه مثبتی به نظر میسه تو مقالات نیست به عنوان نقد. ولی باز مثل اولی من بخوام تاکید کنم، اون چیزی که توی این فضا به اصطلاح مشترک هنوز باقی مونده اینه که توی این تقلیل یا تحویل به هر صورت از فضای تبیین طبیعی خارج نمیشه. ممکنه پیچیدگی داشته باشه، به اون نظام خطی ساده نباشه، ولی بالاخره ارجاع به بیرون از خودش نمیشه، چیزی شبیه قبلی میشه. شاید اینو باید به عنوان محور این تحویل ها، شاید وقتی که به جای تقلیل باید بگیم تحویل ها، اگر از چیزی به چیز دیگه تحویل میشه اون پدیده باید یه پدیده طبیعی باشه به صورت پیش فرض و امکان نداره، انگار که ما امکان اینو اصلا محال دونستیم که این تحویل بشه به یه امری که نشناسیمش یا فراطبیعی باشه. این دوتا موضوعیه که به نظرم میاد میتونه به عنوان دوتا محور اصلی علم جدید بحث بشه. یک بار خلاصه کنم و بعد از اساتید خواهش کنم، پیشا پیشم من اصخایامو کردم آقای دکتر صفانی که یاخ من تو حرف پریدم و اینا، از باب بیادبی نباشه برای چرخش بحث و به دست آوردن داده های بیشتر و تحلیل بیشتر. یک، مسئله نگاه خودبسنده به طبیعت، چه مکانیکی باشه چه غیر مکانیکی که الان باب شده کاملا و بیشتر از نگاه مکانیکی بابه، و دو، اینکه پدیده ها به هم تحویل میشن. حالا ممکنه کاملا شکل تقلیل گران و ساده نداشتن، به پدیده ها هم تحویل میشن، ولی پدیده ها به پدیده طبیعی دیگری تحویل میشن، نه اینکه ارجاع به بیرون از اصلا این دایره بسته داشته باشن. و عملا ما در یه فضای بستار طبیعی فیزیکی حضور داریم، یه بستاری که اصلا به بیرون از خودش نه اشاره داره نه نیازی داره. این دوتا محوری بود که حالا من از اساتید خواهش میکنم، حالا این تیکش رو میخوام از خود بزرگان نظر بخوام که ما روی یه دونه از محورها نظراتو بگیریم بعد بریم محور بعدی، یا هر دو محور رو همزمان هر بزرگواری گفته و کنن. شما بفرمایید که من همه رو یه جا گفتم که دیگه خیلی کم چیز کمتر حرف
حالا پاسونی های دوستان آزده نظرم با هم مرتبطه،
کاملا مرتبطه به نظرم.
اول یه موانی بحث رو با هم بینیم جلو های لازم شد بحث اختصاصی هم
بود. پس من اگه اجازه بدین خواهش میکنم که هر کنوز اساتید فعلا در دوتا تایم، هم آقای دکتر صبحانی هم آقای دکتر فارسانی ها، در یک زمان 20 دقیقه‌ای ارائه داشته باشن. پیشا پیشم اجازه میگیرم که تنها کسی باشم که تو بحث اجازه مداخله، البته در حد اقل و بدون بی‌ادبی داشته باشم که بتونم چالش بیشتری ایجاد بکنم. حالا دیگه حق به تقدم به خود بزرگی هم فرمودن. من فارسی ترجمه میکنم برای خودم، زادن گفتن از دست راست شروع کنم، نمیدونم درست ترجمه کنم. آقای سعدآبادی
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فقر. ابتدا تبریک عرض میکنم ایام رو و عید قدیر رو که در پیش داریم و تشکر میکنم از آیه توکلی و قطب تعمیق که این حوزه بحث رو در دستور کار خودشون قرار دادن و به لایه‌های عمیق الهات توجه کردن و به موازات و عمقش مخفی و پنهان و جوشان و بسیار تأثیرگذار و فراگیر. یعنی گاه امور عمیق بسیار فراگیر و حاضر هم هستن، به دلیل شدت حضورشون دیده نمیشن. بحث علم هست و رویکردهایی که در علم وجود داره و نسبتی که با دین دارن. البته جناب آقای توکلی ابتدا فرمودن که ما نشست‌های رو از زاویه مسائل علمی مطرح می‌کردیم و پرسش مطرح می‌کردیم نسبت به این که از حوزه دین چگونه پاسخ داده میشه و به دنبال یه رویکرد دیگری بودیم. شاید اون رویکرد دوم به این بحثا کشونده، درست عرض می‌کنم جناب توکلی؟ که از منظر دینی برگردیم نسبت و لذا وارد این بحث این نشست ها رو گذاشتیم. فکر میکنم هنوز این مدل طرح بحث یه نوع ادامه همون رویکرد اول هستش، منتها در رویکرد اول یه مقدار عمیق‌تر وارد بحث شدیم. یعنی یه موقع وارد فیزیک میشدیم، فرمودن 7 جلسه بحث های فیزیکی بوده، یا ممکنه وارد زیست بشیم، یا وارد علوم اجتماعی بشیم، علوم رفتاری بشیم، و بعد بگیم که مسائلی که این علم داره با دین این چالش ها رو بیان میکنه. و عمدتا حوزه فلسفه دین این مدل بحث هاست که میپردازه، یعنی متدینی در قبال تکوین علم مدرن دائما هی با یک مسائلی مواجه شدن و به موازات او سعی کردن یه نوع چالش بکنن. کاتولیک ها تقریبا رشته ای نیست که به موازات اون حضور نداشته باشن، متخصص نداشته باشن و در اون حوزه سعی میکنن به همین ترتیب فعالیت داشته باشن. حالا کاتولیک ها گفتن به دلیل که اونا خیلی منسجم تر عمل میکنن و یک ساماندهی مشترک دارن. پروتستان هم حتما همینطور هست، منتها اونطور منسجم و فراگیر نیست چون اونطور مرکزیتی بینشون وجود نداره. اما الان بس یه لایه عمیق‌تر اومده، یعنی یه موقع از حوزه علم خاص وارد میشیم، الان از منظر رویکردهای علمی داریم وارد میشیم، یعنی راجع به خود علم حرف میزنیم و از این زاویه ببینیم که دین چه مواجهی داره. یعنی وارد یک علم خاص و مسائلی که در اون علم مطرح میشه نیستیم، اما وارد این هستیم که رویکردهایی که علم داره، اما باز هم علمه، علم هم که داریم میگیم یعنی ساینس، و هر کدوم از این رویکردها چه مواجههی با دین داره و یا دین در قبال این رویکردها چی داره میگه. فکر میکنم مدل کار چندان فرقی نکرده، عمیق‌تر شده. یعنی روی تعریفی که از علم وجود داره بحث رو داریم شروع میکنیم و توی همین چارچوب حرف میزنیم. این تعریفی عقبه ای داره و یه جایی هم تعیین پیدا میکنه. شاید عقبش یکی از اون نقاط عطفش که بسیار مهمه کانته و البته مبانی هم داره که حالا اگه فرصت بشه صحبت میکنیم. بعد کانته، یعنی اون جایی که دیگه تعیین پیدا کرده و تعریف پیدا کرده و اصطلاح براش وضع شده بر اساس اون مبانی که مقدار کانت ایجاد کرده، کانت استفاده کرده و علم رو تعریف کرده در مقابل یک سری مفاهیمی قرار داده، یعنی مقابل مثلا تئولوژی و الهیات قرار داده، علم رو مقابل فلسفه قرار داده و کاملا آنکادرش کرده، توی چارچوبه آورده. توی خلا این کار رو نکرده، مبانیش رو قبلا آماده کرده بوده. ساینس شده علم، مفهوم علم شده دانش آزمون پذیر، و آنچه که آزمون پذیر نیست دیگه علم نیست، یه اسم دیگه ای داره، یه چیز دیگه ای داره. متأخر از اون توی قرن بیستم مقابل علم نالج رو گذاشتن، یعنی یه اینطور مفهومی، آنچه علم نیست نالجه. حالا نالج ممکنه ایدئولوژی باشه، دین باشه، خیلی چیزای دیگه باشه، و حتی نالج ممکنه یه سیستم آکادمیک مطالعاتی هم باشه، یعنی یه رشته دیسیپلین هم باشه، میشه انسان شناسی مثلا، میشه حقوق، میشه هنر، میشه ادبیات. اینا هیچ کدوم علم نیستن. حتی نسبتی این حوزه ها هم بعدن با علم پیدا میکنن، اینا ابژه برای علم هستن، یعنی و عنوانی هم برای اونها گذاشته میشه که اصلا علم نیست، هیومانیتیزه، اینها انسانیاتن، فهمیدنی هستن، معرفتی هستن، آگاهی هستن. بعد مدتی تلاش کرد، آموخت، مشارکتی، روش هم دارن، روش هایی دارن، روش هاشون روش های مشارکتی است، فهمیدنی است، تفهمی است، اما علم نیستن. علم اون چیزی است که با روش تجربی جنبه شناختی داره، عالم رو میخواد تبیین بکنه، عهده‌دار تبیین هست. و یه تعریفی از علم شکل گرفته اینجا، و کنت یه تعریفی از علم ایجاد میکنه که خیلی واقعیت آکادمیک و یا واقعیت ذهنی و اجتماعی و فرهنگی پیدا میکنه، بسیار صلب و متسلب و گسترده است. یعنی یه زمینی رو کنت ایجاد میکنه که همه توی اون زمین بازی میکنن، حتی مخالفین او وقتی که به شدت ضد علم هستند باز توی زمین او هستند. یعنی بر اساس تعریفی که او از علم کرده، یعنی پست مدرن ها دیگه کاملا ضد علم هستن، اگنست متد می نویسن، اصلا بر علیه علم، بر روش علمی شروع میکنه کار کردن، اما از زمین بازی کنت خارج نشده. یعنی بر اساس همون تعریفی یا تامس کون از زمین بازی کنت خارج نشده، یعنی همون تعریفی رو از علم داره که کنت داره، اما میگه این پدیده این نیست که تو داری میگی، این پدیده آن نیست که حلقه وینی ها میگفتن که کاملا مستقل از هر معرفت دیگری است که اشاره کردن، ادعای افراد داشتن نسبت به این مسئله. این پدیده به خیلی چیزای دیگه وابسته هستش. حالا اون چیزا یه بسته‌ای، میخواید اسمشو پارادایم بگذارید، میخواید پیش‌فرض بگذارید، یا برگردید به ماقبل کانت، به کنت بازگردید، اپریوری ها هستند، یا یه پدیده های تاریخی و فرهنگی هستند. این ساینسی که شما دارید میگید و این تعریفی که شما کردید آقای کنت نسبت به علم، یا ما پذیرفتیم علم همینه، این توی خلع نیست، این متأثر از خیلی از مسائل دیگری است که داره شکل میگیره. برخیاش معرفتی است، برخیاش غیر معرفتی است، انگیزشی است، مثلا چیزای دیگه است. این مجموعه روی این پدیده اثر میذاره، لذا چون این اثر میذاره، این آثاری هم که شما برای علم مترتب هستید که نور است و روشنگری است و اینا، اینا هم توی این پدیده که شما میگید توش روشنگری نیست، این اصلا جهانی نیست، این لوکال منطقه‌ای است، این اصلا جغرافیایی است، این هم این بحثا. لذا باز هم وقتی که علم رو جغرافیایی میکنن، باز هم معنی کنتی علم رو دارن، جغرافیای مذهبیش، فرهنگیش، تاریخیش، هر کدوم هم دارن میگن. اینجا ممکنه علم دینی هم بیاد، اما باز این علم دینی توی معنای کنتی داره دینی میشه. لذا عرضم این بود که رویکرد چندان عوض نشده با اون قسمتی که بخشای جلسات نخستی که داشتیم از منظر علم جدید وارد بحث میشدیم که یک علم خاص بود، الان هم عمیق‌تر وارد شدیم، از منظر هویت علم مدرن داریم همچنان پرسش میکنیم و داریم وارد بحث میشیم. خوبم هست، یعنی به نظر من این لایه از بحث از لایه بحث قبلی بهتر هستش، اما پایان راه نیستیم، یعنی وارد اون چیز رویکرد دومی که توقع داشتیم وارد اون نشدیم هنوز. این یک بحث که مورد نظر هست.
من میتونم یه جمعی از دید خودم بکنم، بلکه در واقع شما الان مطلبی که فرمودین اینه که به هر صورت خود این شکل طرح بحثی که الان بنده انجام دادم خودش نشان دهنده پذیرفتن زمین بازیه که واسه ما تعریف شده و شما داریم
اون فضا داریم سوال طرح میکنیم و از اون اساس داریم استفاده میکنیم. این که بازگشته باشیم به فضای، حالا میخواییم فرهنگ دینی بگیم، اندیشه دینی بگیم یا سنت تاریخی خودمون بگیم، هنوز از این فضا طرح مسئله نکردیم. این ارزونده
بله. و این خودش در واقع
یه کار بسیار خوبی هم هستش.
در واقع این خودش یکی از مواد فلسفی داستانه، یعنی در یه بخشی از فلسفه ورزی رو این ماجرا اینه که اصلا زمین وضعی رو اول تعیین کنیم.
آها، این اگر از این عبور بکنیم و الا ما هنوز توی اون زمین بازی داریم عمل میکنیم. در واقع یه پرسش جدی فلسفی هنوز ایجاد نکردیم، توی یک بستر فلسفی خاص هنوز داریم حرف میزنیم. یعنی فکر نکنیم خیلی توی یه اوجی گرفتیم و داریم بنیادی ترین سوالها رو داریم مطرح میکنیم. این نیستش هنوز. ما هنوز توی گفتم زمین بازی کانت و توی مسیری که کانت ایجاد کرده داریم میریم و اتفاقا این مسیر، این عناصر مشترکی رو که شما بیان کردین، این چارچوبه های کلان رو اون مسیر ایجاد کرده. چطور؟ اینو یه مدار توضیح میدم. به صورتی هم اصلا ساینس، تا وقت که ساینس میگیم نوعی رئالیسم توش خوابیده. البته اینا همه جریان های راجع به علم هم نیست، یعنی این چارچوبه هایی که گفتیم آیه تاکنون شاید اشاره کردن، این الان در مواجهه با علم همش توی این دوتا روی کرده تقلیل گرایانه و یا مثلا خودبسندگی تمام نمیشه، ما روی کردهای دیگری هم داریم. اما این دوتا روی کرد توی روی یک اساس فلسفی رئالیستی قرار گرفتن، یعنی مبتنی بر یه نوع هستی شناسی و اینکه علم میخواد واقعه رو بشناسه. حالا با حساب احتمالات میشناسیم و متوازانه میشناسیم مثلا، و یا اینکه نه، ما داریم جدیتر وارد بحث میشیم که اون شکل قبلی قضیه هستش. پس هر دو اینها از علم انتظار کشف و کاشفیت دارن و میخواد واقعیت رو بشناسه. منتها نکته مهم توی این دوتا روی کرد یه نوع هستی شناسی است که زیر این دو خوابیده، و این هستی شناسی در کانت اینه که مواجهه با واقعیت توی افق شهود حسی، شهود حسی و شهود حسی فقط رخ میده. یعنی آن جایی که نومن به امان، یعنی همون مرزی که بین واقع گرایی و رئالیسم کانت برای خودش قائل هست، اینه که به یک واقعیتی معتقد هست که میخواییم بشناسیم. منتها این شناخت از افق ذهن یا سوژه فاعل شناسا دائما داره رخ میده و هر مفهومی که در این شناخت داریم به کار میبریم مال ماست، مال خارج نیست، هر چی که میبریم. منتها گاهی توی مفاهیم خود فرو میغلطیم، این یک چیزایی مثل متافیزیک و چیزایی دیگه به وجود میاره. گاهی این مفاهیم رو در هنگام مواجهه با شهود حسی به کار میبریم، اینجا علم داره شکل میگیره. البته علم هیچ موقع واقع را آنچنان که هست نمینماید، واقع رو در ذیل مفاهیم ذهنی ما صورت میبخشه. علم همینه، صورت بخشی به واقع هست، نه صورت یابی از واقع. اما هستی شناسی که در ذیل این خوابیده، هرچند که با این لغت ها کانت نمیتونه کار بکنه، یعنی اون اصلا مفهوم هستی و مفهوم وجود و اینا رو یه چیزی توی همون چارچوبه های ذهنی یک جایگاه خاصی براش قائل میشه، اما بگید واقع گرایی، بگید رئالیسم، رئال، هر اسمی که میخواییم بگذارید، این افق شهود حسیست. بعد خودش یک جایی بسیار عجیب میگه حالا یه عده شهودهای دیگه معتقد هستن، ملاک این که چیز دیگه باشه چیز، میگه آن چیزی که عمومی است، یعنی کاملا به فرهنگ عمومی جهان مدرن و فرهنگ مدرن نهایت این مشهورترین مشهورات زمانه است. و برای انسان مدرن که مأخوذ در عمیق‌ترین لایه فلسفی کانت شده، که واقعیت اصل رئال و واقع فقط تو شهود حسیست. حالا یک کسی بگه من دارم شهود میکنم حقایق دیگه رو، عوالمی رو، مطالبی رو، خیلی واقعی تر از این میبینم، میگه این بگرد این عبارتش رو نگاه بکنیم، کاش که من اون بند رو آدرس رو میآوردم اونجا. هیچ استنادی نداره جز این که توی عموم این نیستش. این واقعی، پس اگر این واقعی گرایی رو بیاریم، درسته که اون ماتریالیسم اصحاب دارتون معارف یا ماتریالیسم کن توش نیست، اما یه نوع هستی شناسی دنیوی سکولار این جهانی که البته آنچه که در افق حس یافت میشه، اصلا شما نمیتونید مفهومی رو بر او تحمیل بکنید جز این که زمان باشه توش، مکان باشه توش، و اولین مفاهیمی رو که ذهن بر او وارد میکنه و فاهمه میاره این هاست. او البته معتقده که این مفاهیم توی شهود حسی نیست، از این جهت هم راست میگه. بفهمید.
عرضم به خدمتون که ببینیم، حالا من به خاطر اینکه شما اشاره مفهوم به بحث رئالیسم کردین، خب من به عنوان یه شاید نقطه قابل تأمل میخوام فقط طرح کنم، نظرتون رو بشنوم، که به هر صورت توی فیزیک مدرن که یه جورایی مادر سایر دانش ها حساب میشه، چون به خصوص توی فیزیک ذرات زیرساخت همه چیه دیگه، همه علومه، الان چیزی که اتفاقا خیلی شایعه و بزرگترین بحران شاید علمی حساب میشه خود کنار گذاشتن رئالیسم، حتی یعنی بحران جدیه بالاخره، بشاید به دو دلیل عمده، یکی این که در به اصطلاح فیزیک مدرن کاملا پای مشاهدگر اومده وسط و چیزی که مشاهده میکنیم به مشاهدگر وابسته است، از اون امر ابجکتیو خیلی تر و تمیز فاصله گرفتیم، چه در نظریه کوانتومی چه در نظریه نسبیت، در نظریه کوانتومی که خیلی شدیدتر که کاملا مشاهدگر در مشاهده اثرگذاره و خودش یه بحران رئالیسم ایجاد میکنه برخلاف مبانی که شاید قبلا در ساینس تصور میشده، و دوم این که خود نگاه به ذرات بنیادی نگاهیه که رئالیسم زیر سوال برده. وقتی ما با ذره‌ای مواجهیم که کل ابعادش صفره، شاید دیگه از اون فضای رئالیسم شهودی که داشتیم فاصله گرفتیم، انگار یه سری مفاهیم ذهنیه ولی عالمی که باهاش مواجهیم داره میسازه.
بله، عرض کنم که من تعجب این نکته داشتم، لذا عرض کردم که خیلی جریان‌های دیگه هم وجود داره، اما این دوتا مسئله که مطرح کردی، نحس بحث خودبسندگی و یا حتی مفهوم ساینس با تعریفی که شناخته میشه ازش دفاع میشه، توش نوعی ارائه وجود داره. این چیزایی که از پایان قرن بیستم نوعاً وارد شد، اینا رو اصلا توی تعریف علم نمی گنجوندن، و اینها رو مثلا شما وقتی تفسیرهای پراگماتیستی دارید، یعنی مکتب کوپنهاگن، عمدتاً عقبه فلسفیش دیگه پراگماتیسم به واقع هم کار نداره، این داره جواب میده. حالا حساب احتمالات وقتی که با این سویه میگیریم، دیگه از جنبه اون معنای ساینس قبل هم داره خارج میشه. اما بله، اگر دیگه اونجا بگیریم، از علم مصطلحی که ازش توقع داشتیم، یعنی بیشتر به سوی برساخت بودن میریم، یعنی علم اصلا نیومده جهان رو نشون بده، ابزار زندگی و زیست ماست، یه نگاه ابزاری داره میشه و این نگاه روز به روز داره غالب میشه. یعنی من فکر میکنم این چیزی رو که من الان دارم بیان میکنم، این دیگه به موزه سپرده شده، اما چون اینجا طرح قضیه از این زاویه شد، من بنده این شکلی وارد شدم. منتها این که به موزه سپرده شده، اینهایی که عبور کردن معتقدم هنوز توی زمین کنت دارن کار میکنن، و توی اون اتفاقا چون روی بنیادهای کنت و کانت نشستن، چاره‌ای جز از این مسیر ندارن، و این چیز روی کردهایی که به صورتی پست مدرن گفته میشن، اون تعبیری رو که گیدنز داره که پست مدرنیته، مدرنیته متأخره، بسیار تعبیر دقیقی است، یعنی از دل همون روی کردهای قبلی متولد شده، ضد اون نیست، لازمه همونه که داره ظاهر میشه، و چالش هایی است که تضادهایی است که درون خود اون وجود داشته و خودش رو برای عبور از خودش میخواد، اما عبور از خودش عبور از اصل ها نیست، و اتفاقا روی کرده دینی روی کردیست که باید تا از اون اصلها عبور نشه ما در این لایه پست مدرن و از این زاویه هم که دفاع از دین میکنیم باز هم دین مدرن آوردیم. و یا تا از اون اصلها عبور نشه تو اون بحثای اولی که داشتیم که چالش هایی رو که مثلا علوم خاص به وجود میارن چگونه جواب بدیم اصلا معلوم نیست ما چقدر موفق باشیم. فقط برای نوعی به چالش کشیدن یک کار مقدماتی ممکنه مفید باشه و الا اونجا هم برای اینکه دین یک مواجهه جدی با علوم خاص داشته باشه قرار باشه توی چارچوبه های اونا حرف بزنه از قبل میدان رو از دست داده و تا بر نگرده اون اصول بنیادین خودش رو منقح بکنه و روی او قرار نگیره نمیتونه حرف خودش رو بزنه. حرف خودش رو وقتی واقعا میتونه بزنه که نشون بده این چارچوبه تئوریکی که اومده روی اصول نشسته که اون اصول اصول من نیستش. و اتفاقا اگر سراغ اون اصول بریم دیگه نمیگیم با این پیش فرض شروع میکنیم. پیش فرض شروع کردن علم ویژگی علم مدرنه و وقتی که فکر میکرد پیش فرض نداره خیلی خطا میکرد، اما از چارچوبه پیش فرض خارج نمیشه، یعنی از چارچوبه سوبژکتیو بودن و یا اینتر سوبژکتیو بودن علم نمیتونه خارج بشه. اینه عرض کنم که خب بحث این رو داشتیم که در کانت چه حادثه‌ای داره رخ میده، اصل واقع که بعدن همون واقع به این صورت زیر واقعی که مستقل از سوژه در همین حد هم بخواد باشه زیر سوال میره و رئالیسم به این معنا، اصل این واقع اون چیزیش که عرضم این بود با یک هستی شناسی قرینه و اون هستی کاملا این جهانی دنیایی و اینجایی است که توی افق حس باش مواجه رخ میده. توی این شکل دیگری از این مسئله به صورت ماتریالیست در میاد که توی اعصاب دارت المعارف هستش یا توی کنت هستش و دقتی که کانت داره دقت دقیق تریه، چون افق حس این مفاهیمی رو که ما داریم بر او بیان میکنیم واقعا اینا محسوس نیست، اینا از افق حس بالاتر، خیاله، یه لایه های عمیق‌تر هستیست. منتها هیچ موقع کانت سوال نمیکنه که اینها کجا هستن، یعنی این زمان و مکانی که از واقع نگرفتیم خودش یک واقعیتی داره یا نداره. عمدتا فیلسوفان ما از نگاه به معرفت انسان به هستی های فراتر راه بردن، او اصلا این نگاه رو نکرد و این زیر سوال جدی فلسفی نرفت که هستی یا ثابت است یا سیال و من مستغرق توی این هستی ثابت هستم. اصلا اگر این استغراق توی این هستی ثابت نبود من درک زمان نمیتونستم داشته باشم و درک توی افق در نمیاد. به هر حال عرض من اینه، چون زمان من داره تمام میشه ظاهرا به سرعت بیام توی بحث کنت. کار کنت این بود که او هم معتقد بود مواجه، او دیگه خیلی این دقت‌های ظریف کانت هم توش نیست، اما کانت یه کاری کرد کلن معرفت غیرحسی رو، عقل رو و شهودهای غیرحسی رو، وحی رو، همه اینها رو از قلم روی تولید علم، دریافت علم و صحنه علم خارج کرد. عقل چیزی نیست که به شما معرفت علمی بده، اگر یک جایی هم میده فقط در تعامل با حس میده، یعنی حس رو و شهود حسی رو و اثبات خودش رو تو این قلم رو ازش بگیرید این دیگه معرفت فلسفی میشه، این معرفت الهیاتی میشه، اینا علم نیستش. این رو به یک صورت ساده‌ای کنت باش مواجه شد و این که فلسفه، یعنی خود چیز این کارو نکرد، کانت نگفت فلسفه مقابل علمه، کانت گفت که فلسفه حوزه کارش که شناخت واقع از خارج میشه و وظیفه شناخت خود شناخته، یعنی اپیستومه رو میشناسه و متافیزیک رو و هستی شناسی رو و واقع شناسی عقل رو به خود عقل شناسی تقلیل داد. اما این مسئله که عقل دیگه یک ابزار ناب برای خودش به تنهایی تا با افق حس در نیام میزد، این اصلا معرفت علمی نیست و خارج از حوزه علم قرار بگیره، این کار کانت بود. اما کانت این رو قشنگ ازش خوب استفاده کرد، گفت معرفت فلسفی رو اصلا بهش دیگه ساینس هم نمیگیم، یعنی اصطلاح بحث کرد، کلمه ساینس و کلمه فلسفه در هم تنیده بود،
احیانا اگر تفکیکی بینشون میشد بین دو لایه به معرفت علمی بود، مثل اینتلکت و ریزن، مثلا عقل جزئی، عقل کلی و مانند اینها. وقتی که ما امروز هنوز هم اون تعابیر تمام عمر این اصطلاح دو صده نمیشه، اما انقدر محکم شده که عبور از اون ممکن نیست. هنوز ما مفاهیم رو توی محیط‌های آکادمیکمون داریم به کار میبریم که مال قبل از 100 خورده سال پیشه. پی اچ دی میگیم، پی اچ دی این فلسفی است، فلسفه توی قله علم نشسته، از سنخ علمه، یعنی به معنای قبل داره به کار برده میشه، اما در کنت فلسفه در تقابل با علمه. بعدن بعد از کنت این مسئله رخ داد، این فلسفه‌ای که علم نیست آیا باید کاملا صحنه علم رو و ساینس رو با این تعریف که من کردم و مخالفین من هم بعد از من با همین تعریف دارن کار میکنن، آیا کاملا باید پالایش بکنیم یا اصلا پالایش از همین معنای سخیف فلسفه ممکن نیست؟ اون چیزی که رخ داد به تدریج در طی قرن 20 معلوم شد این ساینسی که شما میگید از همین فلسفه که شما میگید اصلا و ابدا نمیتونه مستفید باشه. اما نتونستن اعتبار فلسفه رو، یعنی اعتبار شناخت عقلی رو و معرفت عقلی رو به موضع قبلی خود بازگردن، نتوانستن به لحاظ فرهنگی و فرهنگ جامعه علمی، من فرهنگ غالبش میگم، نه اینه که باز جریان‌های دیگه حضور نداشته باشه. عرض من این توی 2 دقیقه این هستش که بخوام جمع‌بندی بکنم. اگر از منظر دینی بخوایم نگاه بکنیم و حتی ایمان دینی ممکن باشه، الان یکی از بحث‌های جدی که وجود داره امکان امر دینی است. آیا در این عالم دینداری ممکنه یا ممکن نیست؟ این رو دو نوع میتونیم سوال بکنیم. یک سوال، سوال منطقی است، یک سوال، سوال واقعی و عینی است. اصلا حذف دین از ظرفیت و زندگی و زیست بشر ممکن نیست، این یه بحث دیگره. اما این تعریفی که از علم آمده است به لحاظ منطقی امکان زیست دینی در اون ممکن نیست. اگر دیگه فرصتی باشه بعد بیان میکنم، اصلا منطقا دینداری ممکن نیست و این چالشیست که در زیست بشر وجود داره. بشر از یک سو در یک ذهنیتی زندگی میکنه که نمیتونه دیندار باشه، از یک سو فطرتی داره که نمیتونه بیدین باشه. یعنی اگر ما میبینیم دین داره دست پا میزنه، یک امر انضمامی است و یه چالشی است که درون این فرهنگ وجود داره. این که من گفتم این سلسله بحثا به سوی یک لایه عمیقی اومده و میتونه خوب مطرح بشه، خب حالا ما از یک زاویه عمیق‌تر علم داریم صحبت میکنیم. اما دین حالا اگر بخواد برگرده جواب بده، خوب جای هست. نسبت بعد دیگه که من اصلا میدان بازی تو رو قبول ندارم. و آیا یه سوال مطرح میکنم، مفهوم علم در قرآن، مفهوم علم در روایات، مفهوم علم در تاریخ ما به همین معنای ساینس بوده؟ یا در همه متون این معنای ساینس مذمومترین و اصلا غیر ممکن بوده؟ قالوا لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرتن. اونهایی که علم رو و دانش رو به افق حس میارن و این رو ملاک و معیار اصلی قرار میدن، نمیگم این آیه یه بیان خیلی صریحی داره، اما میشه از لوازم این استشهاد کرد، برای اینکه این رویکرد حتی نیست، از سوی دیگه هم میشه پیش رفت. ببخشید.
بله یه خود زمان گذشت. من اتفاقا می‌خواستم این نقطه رو نگه دارم که بعد یه زمانی داشته باشیم شما تفصیل بدین. در واقع آقای دکتر زحمت کشیدن، در واقع این صورت مسئله رو میز گذاشتن به جای هر دو تا محوری که بنده طرح کردم. فرمایششون، حالا اگر من درست منتقل شده باشم، این بود که خود این شکل صورت مسئله و این نگاه بازی کردن در زمینیه که ترسیم شده و چیزی که طرح کردن این بود که خود این نگاه از صورتبندی که کانت و کنت انجام دادن اومده و مقداری هم نزدیک شدن به نقد اون دوتا صورتبندی. حالا من بخوام خلاصه ارائه کنم که چه اتفاقی تو فرمایششون افتاد، و این خب یه زاویه جدیدی بود توی این بحث، زاویه‌ای که مبانی فلسفی علم جدید رو کاملا رفتن سراغش و توی این دوتا فضا ترسیم کردن. اما من به نظرم اون خلاصه نقطه نگاهی که هنوز باقی مونده، که انشالله اگه یه 10 دقیقه ما تونستیم باز فرصت رو بگردونیم، من از آقای دکتر خواهش میکنم مطرح کنن، اینکه یه لحظه اینو، این تصویر از کجا اومده، مبانیش چیه و نقدش چیه، اینو، این تصویر رو فریز کنیم. چون یه چیزی که به شدت تو این جلسه به نظرم و تو این هم‌اندیشی‌ها نیازه اینه که خب اصلا یه لحظه بسیار خوب، این خیلی ایده خوبیه. ما از زمین بازی بیایم، از این زمین بازی بیایم بیرون. حالا اگر این زمین بازی بیایم بیرون و واقعا تو موطن حقیقی خودمون، توی موطن اندیشه اسلامی بخوایم وایسیم، اینو چجوری ترسیم میکنیم؟ که آقای دکتر آخرش داشتن به همین فضا میرفتن، ولی زمان چه، من اتفاقا گفتم این بخش خیلی مهمیه. من خواهشم اینه که این صورت مثلا نگه دارید، آقا صورت مثلا من رو یه بار دیگه تکرار کنم. خواهشم اینه که حالا با توجه به انتقادی که فرمودین، بیرون از اون زمین بازی شما بیستین، از موزه اندیشمند اسلامی مسئله رو دوباره ترسیم کنین. چه جوری میشه؟ که داشتن شروع میکردن که من متاسفانه متوقف کردم. انشالله توی دوره بعدی با این سوال انشالله شروع کنیم که آورده بیشتری از فضای اندیشه اسلامی داشتیم. آقای دکتر سونی ببخشید، در خدمت هست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب عرض سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان سروران، مخصوصاً اساتید محترم. تبریک عرض میکنم ایام امامت و ولایت و عید سعید قدیر خم رو. الان مطلع شدم که جناب دکتر توکلی دایی عزیزشون رو از دست دادند. به امروز علل قاعده نباید در این جلسه می بودند، ولی لطف کردند و به حرمت این جلسه و جمع حاضر برنامه ها و مراسم رو ترک کردند، حضور پیدا کردند. بنده به سهم خودم و از طرف همه عزیزان حاضر در جلسه هم عرض تسلیت و تعزیت داریم و هم غفران و رحمت الهی جبار اهل بیت عصمت و طهارت و امیر المؤمنان رو برای ایشون خواست داریم. روح ایشون صلواتی بفرستید.
الله
محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحث بسیار مهم و همطور که جناب استاد آقای پاسانی ها به خوبی اشاره کردند، پیچیده، دقیق، گسترده و تأثیرگذار است. یعنی بسیاری از دعواهای جزئی ظاهرا در همین موضوع و حوزه قابل طرح میشه و حل و فصلش هم میتونه خیلی مؤثر باشد در بحثایی که ما امروز در حوزه دین و علم داریم یا الهیات و علم داریم. اما در این حال من یادداشت کردم که همین نکته رو به عنوان مقدمه بحث مطرح کنم و یه خورده مباحث رو به هم نزدیک کنیم و بیاریم در کانون پرسشی که این نشست مطرح میکنه. ما بحث های رابطه علم و دین میتواند در ساحت ها و عرصه‌های مختلفی مطرح بشه. موضوع نشست ما مباحث مربوط به الحاد علمی یا الحاد مدرن. قرار است این نوع سوالات رو پاسخ بدیم و طبیعتاً نوع نگاه در اینجا با سایر وجوهی که ما در بحث علم و دین داریم متفاوت. گاه مثلا ما در بحث تعارض‌های علم و دین سخن میگیم در حوزه فلسفه دین، یا در حوزه علم دینی به دنبال بومی سازی، اسلامی سازی علم هستیم. هر کدام از اینها میتونه منظری باشد و مسئله ما رو تقریر جدیدی بکنه. اما اون چیزی که الان میشه بهش نگاه کرد، رابطه الهیات و مبانی علم جدید، من به گمانم ما دو رویکرد مختلف در همین دو سده گذشته در این حوزه داشتیم که هرچه هم زمان گذشته، درست هر دو حوزه در حال تطور نظرورزی و صورتبندی های جدید بوده، اما نتونستیم یه نقطه وصل و ارتباط میان این دو پیدا کنیم. یه رویکرد علمگرا با همه سطوحش به دنبال این است که همطور که فرمودن در زمین بازی علم جدید با مبانی و منطق دانش تجربی همه چیز رو تفسیر کنه، فراتر از اون رو بیرون بگذاره و به صورت مستقیم و صریح یا غیر مستقیم به ما القا کنه که دنبال حقیقتی فراتر از این نریم، یا اگر حقیقتی هست حقیقت دستیافتنی نیست، یا اگر دستیافتنی نیست قابلیت تفاهم و گفتگو بر سر او وجود ندارد. این یک روی کرده بوده که از بین اندیشه‌های الحادی و سکولار تا بین روشنفکران دینی و مذهبی وجود داشته. حتی می‌بینیم در حوزه‌های ما در کسانی که نوعی علم گرایی رو به عنوان یک دانش رئال پذیرفتند ریشه ها و رگه های این رو میبینیم. خب میدونیم اینها همطور که اشاره کردن تحولات تطوراتی هم پذیرفته، شاید صورت افراطی و جدیدش همین ابزارنگاری جدید باشه، کسانی مثل فایرامند و شاید کوهن و دیگران که اساسا رئالیسم هم از صحنه علم در حال حذفه و ما داریم به یک اینسترومنتالیزم جامع و کامل میرسیم که اساساً بتونیم واقعیت رو بذاریم کنار، با علم بازی کنیم، مشکلاتمون حل کنیم، زندگیمون اداره کنیم بیان که از معرفت و واقعیت سخن بگیم. این یک نهله و یک روی کرده. صورت افراطیش هم همین اینسترومنتالیزم. ما یه صورت دومی در دو قرن گذشته داشتیم در مواجهه با علم که با نفی این صورتبندی اول، با انکار این زمینه بازی، سعی میکنه یه زمینه جدیدی رو در حوزه علمشناسی طراحی کنه و بگوید من تنها با این زبان حاضرم به گفتگو بپردازم. خب میدانیم اینم یه سیری داشته، اندیشه‌های مختلف تقریباً از اول قرن بیستم در جهان اسلام در حوزه عربی، سنی، شیعی هر کدام یک تقدیری از این داستان داشتن. شاید صورت افراطی و اخیرش هم کسانی هستن که با رویکرد سنتگرایی دارن علم رو مطالعه میکنن، یعنی در اونجا ابزارنگایی است، در اینجا صورت مدرنش همین سنتگرایی است، یعنی ترانسندنتالیسم، که ما بیام کاملا علم رو ببریم در یک جایگاه مقدس بنشانیم و از اون ساحت، ساحتی بسیار قدسی و بیرون از حیات انسان و مناسبات و تجربه، به علم نگاه کنیم. من بیان که بخوام هر کدام از اینها رو فعلا ورود کنم و نقد کنم، اشکالم به این نوع صورتبندی ها و این فرایند این است که ما اصلا نمیتونیم گفتگو کنیم و امکان تعامل میان دو عرصه بسیار مهم اندیشه‌ای چه در جهان اسلام و چه در حوزه مناسبات دینورزی در دوره معاصر رو داریم از دست میدیم. به گمانم نگاه مقدس به علم کردن که کاملا هم درسته در جای خودش با تفسیر خودش و رویکرد عملیاتی و اینی میتواند درست باشه، ما را از صحنه گفتگوی تعاملات علمی و حتی دینداری و دینورزی در دنیای جدید محروم میکنه. ما باید بپذیریم که صورت مدرنیته، انگاره جدید در حوزه علم حضوری جدی داره، جدیتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. یعنی امروز این تصویر از علم درست یا غلط در همه ساحت‌های نظری و عملی ما نفوذ داره. امروز در ادبیات روزمره خود ما هم هست. امروز نظام آموزشی ما، نمیگم آموزش سکولار، آموزش جمهوری اسلامی، تا بن دندان با این معنای از علم، با این مصداق از علم سر و کار داره و علارغم همه بحث‌هایی که ما در حوزه علم دینی کردیم حتی نتوانستیم گوشه‌ای، بعدی، زاویه‌ای از دانش موجود رو آکنده کنیم به یک نظریه و رویکرد جدید که بتونه بدیل و جایگزین این قضیه باشه. به لحاظ راهبردی و استراتژیک در حوزه سیاست علم و سیاست اندیشه ورزی و تولید دانش، بیرون زمین بازی ایستادن هرچند کاملا درسته، یعنی به این معنا که ما نباید قواعد بازی جریان رقیب و سکولار رو بپذیریم و با او بازی کنیم، اما بیرون ایستادن و از بیرون به درون این ساحت سنگ انداختن و نقد کردن هم سودمند نخواهد بود. تصویر من اینه، فهمم اینه. حتما آجای پارسانی ها استاد بزرگوار که در زمینم تخصص دارند و سالهای سال کار کردن، اگر فرصتی در این جلسه یا جلسه دیگری بود به این سوال من پاسخ بدن. بنده به لحاظ تجربه های زیسته و درگیریم در این فضا احساس میکنم وضعیت امروز ما با 4 دهه پیش وضعیت بهتری نیست، بلکه وضعیت بدتری در این صحنه است. یعنی این نیست که اگر ما 4 دهه اندیشه ورزی در حوزه علم دینی کردیم، امروز میدان علم ورزی، میدان کاربردهای علم و حضور و هژمونی علم رو تونستیم تحت تاثیر قرار بدیم. باید راه دیگری بریم. منم کاملا با دکتر توکلی موافقم، این بحث رو باید حتما در جایی به صورت منظم منسجم پرمایه ورود کرد. اما اگر نتوانیم راه میانه ای رو، میانه منظورم این نیست که التقاطی باشه، مسیری برای گفتگو و دیالوگ با علم در دنیای مدرن رو ما باز نکنیم، به نظر میرسه امتداد این مسیر به سود جامعه دینی و محیط و اندیشه دینی نخواهد بود. این مقدمه رو نگه داریم. من بحث رو میارم بر سر همین مسئله و موضوع خودمون، مسئله الحاد و علم مدرن. به هر حال در طول 2 دهه گذشته علم جدید بعد از 1 دوره، حالا من چون تاریخ علمم خیلی ضعیفی اینجوری عرض میکنم، بعد از 1 دوره تقریبا سکوت یا عقب نشینی در مقابل ساحت علم، ساحت دین و دین ورزی، یک حجمه دوباره ای رو به حوزه دین آغاز کرده. یعنی اعتقاد دارد که ما با دستاوردهای جدید علم باز میتونیم مثل اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 یک حجمه دیگری نسبت به دین داشته باشیم، باز تفسیری از دین بکنیم و بی‌نیازی انسان نسبت به دین رو اعلام کنیم. این پدیده جدید که اسمشیم الحاد مدرن، الحاد علمی، نیازمند یک رسیدگی مستقله. من میگم حتی اگر ما به لحاظ تئوریک و رویکردی بپذیریم که راه مواجهه ما با علم نرفتن در زمین بازی علم هست، اما در خصوص پرسش و چالش الحاد مدرن ناگزیر باید وارد صحنه علم جدید بشیم، سوالات بنیادیمون رو در این حوزه مطرح کنیم. چون مخاطب ما نگاه فلسفی نداره، مخاطب ما از پارادایم ها حرف نمیزنه. نسلی که امروز داره آوار میشه در مقابل حجمه الحاد مدرن، نسلی است که دیگه اصلا تعقل نظری نداره، اصلا نمیتونه با مفاهیم فلسفی و دینی ما کنار بیاد، مگر اینکه شما بتوانید بت او، تابوی دانش مدرن رو در درون خیمش توی سنگرهای خودش بشکنید، او رو به تناقض برسونید، پاسخهای کافی و وافی به علم اندیشی مدرن و ما بعد مدرن بدید، بعد بله قبول دارم. یه تاکتیک این است که ما بعدن برگردیم زمین بازی رو عوض کنیم، از یه ساعت دیگر سخن بگیم، ولی حدسم اینه ورود به مباحث الحاد جدید بدون توجه به اقتضائات دانش جدید و الزاماتش و پذیرفته شده ها و هژمونیش در تمام نظام آموزشی داخل و خارج کشور یک پروژه طولانی است تا ما بخوایم زیر ساخت های معماریمون رو اصلاح کنیم. احتمالاً این زلزله 8 ریشتری نسلی رو آواره میکنه تا ما برسیم به اینکه نسل جدیدی ایجاد کنیم. این مقدمه رو از این باب عرض میکنم. خودم علارغمی که کاملا شاید بعضی از دوستان بدانند، از توساد هم میدانند، من در این جهت بنیادین با ایشون همراه هم. یعنی معتقدم حتما تمدن مدرن سکولار زمین بازی ما نیست. معتقدم ما ضربه اساسی رو داریم از اونجا میخوریم. اگر نتوانیم در نوع نگاه خودمون تمدن رو باز تعریف کنیم با همه وجوهش، نه فقط علم، قطعا این زمین بازی درش علم و دین و معنویت و اخلاق و انسانیت در نمیاد. آثارش داره نشون میده. اما در جنگ تن به تن، در جنگ جبههی با دنیای مدرن، ما نمیتوانیم لزوماً از موشک های دوربرد استفاده کنیم. جنگ خانه به خانه است. ما در بحث الحاد مدرن دعوا نمی کنیم در باب ماهیت علم، جایگاه علم به صورت کلی. سخن از تمدن سکولار و تمدن دینی نیست. سخن در این است در کف خیابان جهان اسلام جریانی از اندیشه ورزید را میفته با پشتوانه به هژمونی علم جدید که نسل نوجوان ما رو هدف قرار داده. الان سطح شبهات و درگیری در حوزه الحاد مدرن دیگه اصلا سطح دانشگاه نیست. نسل نوجوانی که گوشی دستشه و هر روز داره پدیده های علمی رو رصد میکنه، امروز از شما پرسش میکنه در مقابل این سوال چه میگی. از این جهت من معتقدم باید یک ادبیات تفاهم، یک منطق تعامل، تعامل قابل فهم با نسل جدید در حوزه مناسبات الهیات و دانش گشود. با زبانی سخن گفت که نسل دانش باور، نسلی که دیگه از دانش هم بیشتر کاربردهاشو داره میبینه و به دنبال منافع و نتایج این دانشه تا دنبال فلسفه این دانش و متدولوژی دانش. حتی این دانش رو برای دانش و معرفت نمیخواد، این دانش رو برای زندگی، سود و منافع میخواد. چگونه میشه با این نسل از این دانش سخن گفت در این حال بر اساس مبانی الهیاتی ما و برون رفت از اون چارچوب ها و چنگ اندازی هایی که علم مدرن نسبت به دین و معنویت داره. از اینجا من حالا فرصت نیست، یاد داشته مختلفی هم تو جمع کردم، حقیقتا خودم هم نتونستم یه نظمی بهش بدم، اما حالا یه نکته رو عرض میکنم، شاید یه بابی باشد، اگر مناسب باشه میشه از اینجا شروع کرد بعد برای جزئیات شد. ببینید، من فکر میکنم یکی از راه‌های آغاز این بحث، لزوماً این چیزی که عرض میکنم ویژگی‌های نکاتی که قبلا گفتم نداره، یعنی باز این تا حدود زیادی نظری و تئوریکه، اما نوعی نظر ورزی است که میتواند زمینه یک نوع تفاهم رو با فلسفه علم و مبانی علم باز کنه. ما اگر در علم مدرن بتونیم مختصات اساسی فلسفی این دانش رو تا حدود زیادی بازگشایی کنیم و نه با عناوین کلی، دیگه شادی عناوین کلی چندان سودمند نباشه، مقداری های دکتر توکلی به خوبی یه تصحیح و بیرایشی عنوان نشست رو داشتن، دیگه ما نریم سراغ یک تقلیل گرایی که اگر بگیم ممکنه دانشویان ما هم تا ایراد بگیرن، بگن این نوع تلقی مثلا کهنیست از دانش. میتوان همون ادبیات جدید رو به عنوان مبانی فلسفی در دانش مدرن نشون داد یک سو، از سوی دیگر ما یک کاری که باید انجام بدیم بازیابی مختصات الهیاتی اسلامی ما ناظر به علم. ما نیازمند یک الهیات علمی، یعنی قطعا با الهیات نظری نمیتوانیم با دانش مدرن همزبانی کنیم. پرسش اصلی که باید از اینجا این ارتباط رو ایجاد کرد اینه که الهیاتی که ما از او سخن میگیم غیر از ویژگی‌های اصلی و کلی که داره، وقتی وارد صحنه عینیت میشه، وقتی میخواد با زندگی و قواعد و قوانین جهان این سخن بگه، از چه ویژگی‌هایی برخورداره؟ ما مثلا در هستی شناسی کلامیمون چند رأی مختلف داریم. حالا قائل به مثلا خلقت هستیم، نظریه خلقت، نظریه صدور تبایانی، نظریه صدور تشریکی، نظریه تجلی. خب اونا در ساحت نظر جایگاه خودشون رو دارن. حالا سخن در این است، الهیات قرآنی ما، الهیات دینی ما، وقتی میخواد از همین اصول سخن بگه، ناظر به عینیت حیات انسان، ناظر به قواعد طبیعی، زبان ترجمه این اصول نظری چیه؟ چه الزاماتی برای دانش ایجاد میکنه؟ و دانشی که میخواد برخواست از الهیات واقعیت عینی رو بررسی کنه چی هست؟ این یه نکاتی است که اگر فرصت شد من بعضی از اون نکات رو خواهم گفت. مسئله دوم، تبیین ماهیت معرفت شناختی سطوح دانش ماست. به نظرم ما یکی از خطاهای بزرگی از سنت و تمدن علمی و فرهنگی ما رخ داده، همسط دیدن لایه‌های مختلف معرفت. این باز میگم این مسئله است قابل بحث. ما الان از واژه علم استفاده میکنیم، از واژه معرفت استفاده میکنیم. دنیای مدرن همطور که استاد فرمودن به غلط آمده با تحویل مفهوم معرفت به علم، اون رو چنان صورت بندی میکنه که نه تنها از واقعیت تو در تو و لایه لایه حقیقت خودشو میکشونه تو یک سطح، بلکه اون سطح رو هم به گونه ای باز تعریف میکنه که اصلا چیزی از واقعیت نمیمونه. این پروژه و پروسه مدرنیته بود. خب ما چه کردیم؟ ما در نقطه مقابل با یک تعریف از معرفت، تعریف انتزاعی از معرفت، اونم در یک صورتبندی های کهن در حوزه معرفت شناسی های پیشین، همچنان اصرار داریم که همه لایه های معرفت انسان از یک قاعده، از یک منطق، از یک تعریف تبعیت میکنه. خود این پیش‌فرض نیازمند بحث. به بنده میگید آقا شما در حوزه الهیات، در حوزه فلسفه وقتی از حقیقت سخن میگید منظورتون از حقیقت چیه؟ من میتونم بگم حقیقت اون چیزی است که مطابق است با واقع. خب این حقیقتی است در دوره مدرن از قبل از کانت طراحی شد، کانت تئوریزش کرد که ما اساساً حقیقت در دست دست نداریم، رسیدیم به کسانی مثل ویرسون و دیگران هر کدوم یه صورتبندی های از این حقیقت و واقعیت کردن تا پدیدارشناسی یا پراگماتیسم. خب ما الان هستیم و این حقیقت، ما میگیم این طرف مرز وایسادیم، میگیم هر معرفتی باید ناظر به حقیقت باشه، ما نمود رو قبول نداریم، دنبال حقیقتی هستیم که از بود واقعی سخن بگه. سوال این است که آیا واقعا همه معرفت‌های ما، همه لایه‌های معرفت ما از این خصلت از حقیقت برخورداره؟ آیا نمیتوان بر اساس مبانی خود ما معرفت رو لایه به لایه تعریف کرد و برای هر ساحتی از معرفت جایگاهی گذاشت؟ یه پرسش بنیادین ماست. اگر این فرض مورد قبول باشد که علارغم این که ما در تقابل با دنیای مدرن و معرفت شناسی جدید قائل به حقیقتیم، حقیقت رو در فراسوی حس می نشانیم، منطق دریافتش رو هم لزوماً تجربه نمی دانیم، این رو بپذیریم، ولی بر این باور باشیم که این حقیقت در یه ساحت هم در شهود حسی ماست. زمانی که این حقیقت در شهود حسی ما میاد، یا باید به کلی این معرفت رو انکار کنیم میگه ما شهود حسی نداریم. اصلا فرضیه و آزمون و تجربه و اینها از ساحت معرفت با دور ریخته بشه. خب سنت گرایان مدرن اینو میگن دیگه، حداقل افراطی هاشون کسانی مانند فیلسوف شوان میخواد ما رو اینجا برسونه که اینا رها کن، بیا ما از یه حقیقت قدسی و متعالی برات حرف میزنن، موقعی دلبسته او شدی اصلا اینا رو دور میریزی. یا کسانی مانند هایدگر در فلسفه مدرن یک رویکرد اینچنینی داره که تمام این دانش های حسی اینها ارزشی ندارن، اینا محصول یک نوع مواجهه. حالا او گناه رو گردن ارسطو میندازه، میگه ارسطو یا سقراط پیش از او ما رو دوچار این دانش مدرن کردن. اما به هر حال سوال اینه، ما در پایگاه معرفت شناسی خودمون می نشینیم، بین به قول عرب ها رفض و قبول باید یکی رو بپذیریم، یا باید به کلی انکار کنیم که ما معرفت حسی و دانش جدید و دانش مبتنی بر پدیدارها و نمودها به کلی نداریم، یا اینکه اگر بپذیریم بگیم این اصل است و اصلا بودی در کار نیست، یا نظام معرفت شناسی الهیاتی قرآنی ما ممکنه طبقاتی باشه، لایه به لایه باشه، به ما بگه ما در یک نظامی از معرفت طولی قرار داریم. حال من بخوام به زمان فلسفه یا حکمت متعالی سخن بگم، میگم شما از یه نظام تشکیکی در عالم برخوردارید، هر لایه تشکیکیش حقیقتی رو نشون میده، نظریه روح معنا که صدرا برای اولین بار شاید مبتنی بر ایده های ابن عربی طراحی کرد، بحث حمل حقیقه و رقیقه، یه معناش میتونه این باشه، یه تفسیرش این باشه که شما با حقیقت و رقیقت سر و کار دارید و رقیقه ها میتونه در مراتب مختلف باشه. ما با یه روح معنا سر و کار داریم، ولی روح معنا در هر کدام از مراتب تعین یک ظهور و وجود و میخوام چی عرض کنم؟ من میخوام بگم ما یک سرمایه های بنیادین معرفتی روش شناختی داریم که اگر اینها رو کنار بگذاریم و با زبان واحد سخن بگیم احتمالاً اون تفاهم رخ نمیده. پس نکته دوم من این نکته است. نکته سوم میخوام عرض کنم دیگه بعد وارد جزئیات بشم. اگر ببینید باز برمیگردیم به همین نکته، اگر این دو نکته درست باشه، نکته سوم این است، پرسش فقط، آیا ما در مواجهه الهیات و علم نمیتوانیم از الگویی از تفکر علمی سخن بگیم؟ نمیگم این الگوی تفکر الگوی نهایی است، ممکنه بعد اساتیدی بیان، نظریه پردازانی بیان، یه الگوی دیگری بدن. من عرض کردم ما فعلا در یک مواجهه الهیات و علم در یک صحنه بین‌المللی هستیم. آیا ما نمیتوانیم در صحنه بین‌المللی دانش در میانه دو رویکرد، یه رویکردی که اساساً میخواد وقتی سخن از حضور الهیات در علم بگه، میگه تا مؤلفه‌های الهیات تو علم نیارید من این علم رو به رسمیت نمی‌شناسم، ولو با قیمت حذف آزمون و تجربه. من میگم علم دینی اسلامی اون است که من بتوانم مفاهیم قرآنی فلسفی کلامی رو در درون نظریه های علمی ببینم. من تا یه نظریه در باب کوانتوم، یه نظریه در باب کهکشان، مؤلفه های قرآنی و حدیثی توش نباشه، من این را اصلا به عنوان نظریه اسلامی برسمیان نمیشه. یه نگاهه، یه نگاه او طرف این است که هرچی از اینا بیارید داخل این دستگاه قرار بدید، سیستم رو دارید مختل میکنید، دیگه این سیستم آزمون پذیر نیست، قابلیت مشاهده نداره، کارکرد و کاربرد درش وجود نداره. آیا باز این پرسش جایتر نیست که ما در نسبت الهیات و دانش میتوانیم از مفاهیم واسطه، اون چیزی در بعضی از نظریات فلسفه علم هم وجود داره، مفاهیمی که قدرت انتقال مبانی نظری ما رو به ساحت دانش دارن استفاده کنم، یعنی من بتوانم از مفاهیم ابداعی جدید ناظر به عینیت سخن بگم، اما اون مفاهیم ابداعی جدیدی برخواسته از نظام الهیاتی است و میتواند نسبتش رو با الهیات ولو به صورت موقت ولو به صورت نسبی تأمین کنه. حالا عذر میخوام از که من یه مداری کلیات گفتم و این فرصتی شده.
من با عزتون وظیفه هم اومده انجام بدم، اون وظیفه هم اینه که یه مقدار وادار کنم که یه سری بحثای که دلمون میخواد در واقع در نهایت بشنویم. یه مثالی میخوام بزنم، نمیدونم چقدر جاش هست یا نیست، اون داستان شعر مشهوری که چنان خوش سالی شدن در دمشق یاران فراموش کردندش. من گاهی اوقات مثال داستان وهابیت رو میزنم که اینقدر اتهامش نسبت به تشیع شدید بود که ما هممون 20 سال 30 سال درگیریم بودیم که به خدا ما کافر نیستیم، اصلا کل مفاهیممون رو فراموش کردیم دیگه بخوایم طرح بکنیم. یعنی اینقدر درگیر این موضوع بودیم به قولی فقط یه دونه در حد یه نیی زیر آب باز کنیم بتونیم راه نفس واسه خودمون نگاه کنیم، بعد عملا مثلا فرض کنیم از این همه مجلدات ابقات و خیلی چیزای دیگه که در طول تاریخ تشیع و کلام و همه اینا فقط به همین یه نقطهش بسنده شد. چیزی که الان من حقیقتش من تو این چند سالی که شخصا درگیر این موضوع هستم و حاجا خبر دارن که متاسفانه وقتم شاید بگم متاسفانه بد نباشه چون کار سختی است برام، تلخ درگیر فضای الهادی هستم و درگیر فضای الهادی علمی، اونم به صورت مصداقی، من خیلی کلیگویی نیست، یعنی من کاملا درگیر موضوعات مسئله های علمی هستم. ولی تو این فضا همیشه چیزی که خلأ احساس کردم توی گفتگوی با دانشجوها موضع اسلامیه. یعنی ما هر موقع به تعبیری میشه نشست نقد کرد به صورت سلبی که این مبانی فلسفی غلطه، اینی که میگی درست نیست، این اینجوری نیست، یا طرح پرسش کرد جواب اینو چی میدی، ولی همیشه جای این خالی میمونه که خب ما چی میگیم. یعنی اون بخش ایجابی ماجرا که من خیلی واقعا بزرگترین اشتیاقم و کنجکاویم اینه که از دل شهری مثل قم انبوهی گزاره‌های ایجابی تو این حوزه بیاد بیرون و از پرسش یا سلب یا نقد بتونیم یه قدم عبور کنیم و از دل اون میراث سخن بگیم. همین نظرم جای این نوع پژوهش ها کاملا هنوز که هنوزه به جد خالیه. ما حالا با بعضی دوستان طلبه که اینجا میخواستن رساله بگم، من این شوخی رو میکردم، میگفتم آقا این چیزی که فیزیک دارن میگن بذاریم اونا خودشون بگن، شما اون جنبهش که اتفاقا شما در تخصصت و میتونی بگی، خواهش میکنم شما موضع خودتو طرح کن نسبت به این موضع شما چیست. من از هر دو بزرگوار و که سمت استادی هم گردن من قطعا دارن، میخوام تو بخش بعدی حالا نسبت به آقای دکتر پارسانی ها طرح کردم که حالا اگر اون مدلی که خودشون طرح کردن که ما نباید تو زمین بازی تعریف شده بریم به دلیل اینکه المان‌های پیش‌فرضش ما رو مخور میکنه و عملا به اون نتیجه دلخواه نمی‌رسیم، این سوال از آقای یوسف پارسنیانی ها طرح کردم که حالا شما بیرون از این زمین بازی و تا حد ممکن ایجابی سخن بگین، نظرتون رو بگین، یعنی از موضع اندیشه اسلامی بخواین ترسیم کنین چه فضایی رو ترسیم کنین. به همین ترتیب از استاد محترم آقای دکتر سبحانی هم تقاضا میکنم که پاسخ همین پرسشایی که مطرح کردن از همون موضع خیلی شارپ و شفاف دیدگاه خودشون رو از موضع کلامی مطرح کنه. از منظورم از کلام کاملا موضع دینیه، موضع الهیاتیه که ما اگه بخوایم در مورد ساینس حرف بزنیم، ساینس رو به تعبیری کجای دل دین بذاریم و در مورد چی بگیم، جایگاهش چیه. همون دو سه سوالی که مطرح کردن یه مقدار به پاسخش رو موضع گیری کنیم به یه معنا. این چیزیه که حداقل من به عنوان یه فردی که تو دانشگاه درگیر هستم خلأش رو به شدت احساس میکنم. در تمام جلسات وقت ما به نقادی یا طرح پرسش میگذره، ولی همیشه اون دوستان میگن که ما همه این بحثا رو کردیم ولی هنوز نمیدونیم شماها چی میگین. این اون خلأست. ببخشید آقای دکتر پارسانی، یا خدمتتون باشم، فقط خواهشم اینه که برای اینکه طبیعتاً اینجا وقت نماز یه جور به اصطلاح تنظیم زمان حساب میشه، ما دو تا 10 دقیقه خدمت سروران باشیم برای این بحث که کار انشالله به سرانجام برسه. در خدمتتون هست.
ما مجددا اولا بنده هم عرض تسلیت دارم خدمت آقای ترکانی و انشاءالله خداوند صبر نهایت بکنه و درجات ایشون رو متعالی بگردونه و تشکر میکنم مجددا از این نشست و این حوزه بحث که مطرح شد. البته ما از این در این مجموعه بریم بیرون، فضای جامعه هیچ کدوم از بحث‌های این نشست توی حوزه فرهنگ و مسائل نیست، اما به این معنی نیست که نباید یه دی بشینیم اینجا این بحث‌ها رو مطرح بکنیم. و نکته که استاد عزیز دوست بزرگوار ما جناب آقای سبحانی مطرح کردن مسئله بسیار مهمی است، یعنی اینکه حالا اگر قبول داریم که زمین بازی ما فرق میکنه، ما نمیتونیم بریم یه میدان دیگه رو الان راه بندازیم بریم توی عالم خودمون زندگی بکنیم. مثلا عالمی نداریم، همین عالم عالم ماست، ما توی میدان اونها الان قرار گرفتیم و از همینجا باید شروع بکنیم. جهان جهان مدرنه و جایی نیست که این هژمونی اونجا رو تسخیر نکرده باشه. اگر قرار باشه خورشیدی طلوع بکنه، از همین غروب عالمه، یعنی غروب الان همه جا رو گرفته و یه جای دیگه ای نیست که بخوایم بریم از اونجا راه بیفتیم. و اینکه حالا استراتژی فعالیت ما اینجا چی باشه بحث دیگه است، یعنی بحث دومه، یعنی بحث خوبی هم هستش. منتها بحث قبلی بنده که وارد اون بحث شدم، خواستم که موقف اصلی خودمون برای خودمون روشن باشه. این نکته مهمی است و در میان متدینین و نخبگانی که میخوان وارد میدان بشوند، اول یک عارف به زمان خودشون باشن که در چه زمانه و زمینه ای دارن فعالیت میکنن و خودشون چی هستن. این زمانه و زمینه اینا رو با خودشون نبره، اما قاعدتاً باید از همینجا شروع کرد. مشکل این جهان اینه که این هر جاشو دست بذاری گیری توش میتونی بدی. اینجا این تعبیره و من ید ام الله الهن آخر لا برهان لهو به اینا، این یتبعون الا الظن، یعنی هر جا رو بخوای دست بذارید که فکر بکنید آسیب پذیر نباشن، اینطوری نیست. لذا هر قدمی، هر تئوری که بیان میکنن میخوان این رو مسلم بکنن، اینها امر مسلمی نیست، این یه نوع ملاعبه دارن میکنن و باید از همینجا هم شروع کرد. اما سمت و سوی کار خودمون رو باید بدونیم، عقبه های مورد نظر خودمون رو توی سطوح عالی خودمون حفظ بکنیم، توی این صف مقدم به روزمرگی روزگار نگذرانیم که اون عقبه ها رو باز از طریق بالاخره یه زراتخانه ای داره اینجا، اون زراتخانه محیط آکادمیک ماست، اون رشته های اصلی است که وجود داره، اونجاها ها رو باید فتح کرده، اون رشته اون زراتخانه ما رو اینا فتح کردن، این مفاهیم کلیدی ما رو بردن و معانی مدرن رو توش گذاشتن و ما هی دور میخوریم این ماجرا. لذا در سطح نخبگانی باید سمت و سوی کارمون مورد توجه باشه، اما در سطح میدانی یقینا باید از همین هنر و ادبیات و از همین شبهه‌ای که داره مطرح میشه رو با خود ادبیات خودشون هم میشه باشون عرض کردم چالش کشید، اما نه اینکه تا آخر بخوایم با همون ادبیات بریم. این عرض اول بنده بود که این یعنی این بحث یه فاز دیگر بحث هست که باید وارد این بحث بشیم، باید مدیریت بشه چگونه کار بشه و نمیتونیم ما توی قدم اول مسائل نهایی رو بگیم. مثلا هیچ ذهن کششی نداره نسبت به مسئله این که هر روز در هر رشته‌ای دانشجوی ما داره با یک موضعی داره مواجه میشه، الان دم دست بعد چه مسکنی با این داد و چه چیزی رو مطرح کرد، این کاملا باید مجهز باشیم توی این قضیه. این که ما نشستای اولمون از علوم خاص بود، الان یک لایه عمیق‌تر اومده، یعنی نشون میده که خود مسیر پرسش و تفکر این رفتن از باطل سوی حق هست، یعنی قدم به قدم ما رو به لایه‌های بعدی میکشونه. اما عرض من این بود که تو این لایه هم نمانیم، باز یه لایه عمیق‌تری رو هم باید بریم، یک و در سطح راهبردی و استراتژیک کلان بدونیم که توی هر سطحی باید از همین الان چه کار بکنیم. درسته که سطح عموم فرهنگ الان ایناست، اما سطح خاص مسئله الان تعیین رشته هاست، الان تصمیم سازی نسبت به یک سطوح کاملا نخبگانی و محدود و مقید چند ده نفره است، برای همونجا هم باید تصمیم گرفت و هر کدوم در جای خودش باید کار کرد. این یه نکته. نکته دوم اینه که بالاخره شما در این علوم مدرن دارن این زندگی رو شکل میدن و دارن پاسخ میگن، به امان یه ابزاری داره عمل میکنه. در همینجا هیچ تردیدی نیست که اگر ما اون لایه های عمیق رو کار بکنیم، اونجا باید به موازات نقدی که میکنن روی میز برای همینها برگردیم قرار بدیم. این چیزیست که متاسفانه کم داریم کار میکنیم و اون کار رو نمیتونیم بکنیم مگر در جای خودش روی مبانیم هم کار کرده باشیم. علت این که هی نمیکنیم این کار رو چون قسمت‌های عقب و عمیق رو تنقیح نکردیم، برای اون قسمت برنامه‌ریزی نمیکنیم، برای اون داشته باشیم. اون البته یه حوزه نخبگانیست، تو حوزه باید این کارا هم بکنن، باید به موازات این که یه عده‌ای ما توی سطح تبلیغ توی روستا میرن، جای دیگه میرن، توی دانشگاه دارن میرن، از آن سو باید به موازات اون یه بخش هایی که عمیقا این نظریات رو با شناسنامه‌شون بشناسن و بتونن پاسخ داده باشن و بکشونن توی سطح مسائل جاری که دارن حل میکنن. ما بدون شک اولا هیچ نظریه از همین نظریه‌ای که توی این چارچوب‌های موجود قرار گرفته گسسته از حقیقت و واقعیت نیست. شبهه به تعبیر امین بیان، شبهه از آنجا که حق رو با باطل درآمیخته. به نظر من هیچ کدوم از این نظریات نیست که برای ما مطلبی نداشته باشه و از یک حقیقتی در او استفاده‌ای نکرده باشن. لذا بازخوانی اینها به قصد بازسازی به معنای استفاده کردن از اینها هم هست. داده های اینها داده هایی است که توی نظام ذهنی سازمان یافته. این داده ها همش داده های ما هم هست، یعنی ما روی نظام ذهنی خودمون رو چگونه سازمان میدیم. نمیتونیم خودمون رو بی‌نیاز از این فضا بدونیم، از این دانش ها باید استفاده کرد. سطوح مربوط به خودش داره. اگر این که گفته شد مشکل کانت یا مشکل علم مدرن این است که توی حس و شهود حسی و یا ماتریالیسم قوطه خورده و اینجا غرق شده، این به این معنی نیست که حس یک منبع معرفت نیست، عالم ماده یک لایه از واقعیت نیست. حالا این لایه چه نسبتی با لایه های دیگه داره، تعابیر خودش رو، تفاصیل خودش رو، مفاهیم خودش رو داره. این هم یه نکته. پس ما باید به موازات اون مواجهه‌ای که داریم روی میز بگذاریم. اما نکته آخری رو که عرض بکنم اینه که ما یک ظرفیت تاریخی عظیمی هم داریم و کاملا برای ما قابل استفاده است. یه ظرفیت بسیار پرتحرک، پرنشاط، درگیر، متکثر، اما با یک زمینه‌های مشترکی که وجود داره. به دلیل اینکه ما توی میدان بازی جدید رفتیم، اصلا امکان دیدن این ظرفیت از دست ما در رفته. اگر اون رو برگردیم، این امکان بازگشت و رجوع برای ما پیدا میشه. بعد چشم‌ها رو بشوریم و ببینیم. حالا من یه حوزه‌ای که بیشتر باش درگیر هستم، مثلا حوزه علوم اجتماعی یا جامعه شناسی، معتقد نیستم که عقبه‌های نظری کاملا ساخت‌یافته‌ای رو برای تحلیل مسائل اجتماعی و علوم مربوط به خودش، مگر ممکنه یه تمدنی بیش از 1000 سال باشه هیچی نداشته باشه. اما انقلاب فرهنگی کردیم، گفتیم برگردیم به سوی مفاهیم علمی خودمون. توی مثلا رشته علوم اجتماعی اومدیم دو تا واحد گذاشتیم: تاریخ تفکر اجتماعی مسلمین. اصلا بر ناسیه این درس زدیم تاریخ پیشا علم، چون تفکر اینجا معنا داره. و بعدم شروع کردیم قرائت مدرن رو، ریشه تاریخی بر این علم رو توی جهان اسلام پیدا کردن. اصلا یه برهوته، یعنی نسبت به این معنای از علم ما که به این معنا نداریم. اما نه، این به این معنا نیست که برای همین واقعیت‌های روزمره تئوری نداشتیم، تئوریزه نمی‌کردیم، دانش نداشتیم، ابعاد انتقادی نداشتیم. امروز حالا اولا علم که مدت‌ها خودش از حوزه تبیین می‌دونسته، انتقاد رو کنار گذاشته، حالا هم اومدن بحث‌های انتقادی مطرح می‌کنن با نگاه‌های قاره‌ای و مانند اینا. یه طور اینها رو با علم که جدای دانش از ارزش بود دارن در هم میتنند که ارزش هم میتونه باشه. ما توی تاریخ خودمون کاملا طبقه بندی علوم داشتیم. فقه از اول تا آخر علمه، کاملا روش داره، همش هم جنبه نرماتیو و هنجاری و انتقادی و اینها هم داشته. توی همین جهان معاصر فعال بوده، توی یه سده دوتا انقلاب ایجاد کرده. اما هیچ کدوم از محیطهای آکادمیک ما حاضر نیستن این رو به عنوان علم ببینن، همگیشون ابژه علم خودشون میبینن، اجازه نمیدن علم باشه، علم رو انتقادیش میکنن از منظر آن سوی آب و با تفاصیلی که اونها از سر استیصال روی بحث‌های پوزیتیویستی دو مرتبه به قلم روی های دیگه همون چیزای غیر علمی رو در آمیختن، باز از اون زاویه ها ما بحث‌های مطرح میکنیم، نمیدونم فرانکفورتی ها رو میگیم، هابرباس رو میگیم، دیگران رو میگیم، فکر میکنیم حالا با این ادبیات ما هم میتونیم علم انتقادی داشته باشیم. این عرضم هستش که حالا یک بعد برای بازسازی بیایم و بعد طلاب ما، حوزه های ما بعد اون ظرفیت های تاریخی خودش رو ببینه و از اون ظرفیت ها شروع کنه استفاده کردن و دفاع لازم خودش رو برای روی میز گذاشتن حل این مسائل هم از اون مبانی داشته باشه.
بسیار خیلی ممنون، لطف کردین از زمان شناسی شما، خیلی ممنونم آقای دکتر سمیع در خدمت هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من بخوام یه مقدار عملیاتی ناظر به همین مطالب و فرمایشات سخن بگیم، من معتقدم دست کم ما 3 یا 4 استراتژی رو باید در مناسبات الهیات و دانش در سطح کلان و بعد در امتدادش در مباحث خوردش دنبال کنیم. راهبرد اول این است که ما باید به جد دانش تجربی، حالا تجربی میگم منظورم دانش کاربردی است، به رسمیت بشناسیم، بر ضرورتش تأکید کنیم، برای شناختش و بازتولیدش و پیشرفتش کار کنیم. این چیزی که متاسفانه در تمدن اسلامی ما رخ نداد، امتداد دانش هامون رو در ساحت دانش‌های کاربردی ندیدیم و تمدن اسلامی متوقف موند. حالا عرض می‌کنم
منظورتون 200 سال اخیر؟
بله بله 200 سال، یعنی ما نتوانستیم اون امتداد تکاملی دانش که به ظهور دانش کاربردی به معنای ریز و جزئیش میرسه این رو امتداد بدیم. تا یه سطحی آوردیم، همونطور که فرمودن دانش سازی کردیم، بر اساس دانش تحول ایجاد کردیم، اما باید ساحتی به نام دانش کاربردی رو در امتداد دانش‌های نظری به رسمیت می‌شناختیم. این کار رو نکردیم و هنوز هم گویا بسیاری از حوزویان و اهل دانش دینی ما از این که تأکید کنن که دانش کاربردی در صحنه عینیت ضرورت دارد و بخشی از مطالعات تمدنی ماست پرهیز میکنه. تا ما این ساحت رو به رسمیت نشناسیم بازیگر این صحنه نخواهیم بود. از بیرون این صحنه هر گونه گفتگوی در باب دانش کردن در نهایت ما رو در این فضا همراه نمیکنه، دچار انزوا میکنه. در اینجا من نکاتی دارم به سرعت میگذرم. این نکته است. راهبرد دوم این است که دانش مدرن رو در شکل جدید و تجربی سکولارش، حالا با هر معنایی که میخوایم بگیم، ما باید با دقت کالبدشو کافی کنیم. ما نیازمند یک نقد بنیادین دانش مدرن هستیم که الان عرض میکنم این نقد بنیادین اصلا تخریب نیست، اصلا مواجهه رویاروی با دستاوردهای علم نیست، بلکه بازاندیشی و بازفهمی واقعیت علم ها، یعنی یک نگاه نقادی از سر فهم درست این دانش و ضرورتهاش و بایستهاش و نبایستهاش. من 5-6 نکته اینجا دارم، یه جایی در یه محفل ارائه دادم، حالا الان اشاره نمی کنم. این یه اتفاق بسیار مهمی که در دوره مدرن افتاده و هنوز داره میفته، ما در الحاد مدرن با سر و کار داریم، مصادره علم. مصادره علم از ناحیه مکتب‌های فلسفی، الهیات‌ها. شما ببینید بیشترین نقطه درگیری ما در الحاد مدرن اصلا نظریه‌های علمی نیست. اصلا درگیری در متدولوژی نیست، درگیری در فلسفه‌هایی است که برای این دانش‌ها ساخته شده. بخشی از این مبانی فلسفی هم در مبانی روش‌شناسی القا شده، ورود کرده، اما اینا لزوماً ذاتی علم جدید نیستن. اینها مصادره‌هایی است. به تعبیر دیگر ما یه سری تابوها، توتم‌هایی در علم جدید، علم مدرن سکولار تعبیه شده. این تابوها سبب شده که ما جرأت نزدیکی نکنیم، وقتی میترسیم از اینها از دور به دنبال حذف علم جدید میفتیم. به جد باید علم جدید رو با اجزاش، با لوازمش، با مبانیش، با جداسازی ساحت دانش از ساحت فلسفه، از ساحت الهیات، نقطه های فصل، نقطه های وصل، روش شناسی های صحیح، روش شناسی های ناسحی جدا کرد. اگر این اتفاق در حوزه دانش بیفته، دیگه مواجهه ما در نقد الحاد مدرن مواجهه بین یک فیزیکدان و یک الهیدان نیست. مواجهه دو تا الهیات با هم دیگه است و تو دو دانش با هم دیگه. یعنی بخش عمده ای از مواجهه های ما که این مواجهه اثباتی و سلبی رو من با هم میگم باید در ساحت خودش رخ بده. اون نشسته با تحمیل یک فلسفه، با مجموعی از انگاره های نادرست فلسفی و الهیاتی و تزریقش به دانش مدرن، علم رو در مقابل الهیات قرار داده. این دانش شناسی جدید، دانش شناسی انتقادی جدید ما باید این ساحت ها رو به خوبی از هم باز کنه و نشان بده آنچه از علم جدید برمیاد به نوع انگاره ها و روش شناسیش تا چه میزان واقعا مبتنی بر حقیقت، به امتداد حقیقت، تا چه میزان تحمیل ذهنیت های مدرن بر محصولات تجربه و دانش بشری است. نکته سوم و ضرورت استراتژی سوم ما، همونطور که من اشاره کردم، بحث الهیات کاربردی است. ما باید یه صحنه ای را در حوزه مواجهه دانشی با علم جدید و نظریه‌های علم جدید ایجاد کنیم. اجزا و مناسباتی که ما در حوزه الهیاتی داریم و می توانیم مستند معقول از اشتفا کنیم، این رو تبیین کنیم و بپراکنیم. به تعبیر دیگری همون کاری که حوزه دانش مدرن کرد که فلسفه سکولار خودش رو تحمیل بر یک حوزه هژمونی دانش کرده، ما باید این رو برعکس کنیم. الهیات کاربردی، حالا اسم بزنم الهیات علم، الهیات علم می تواند صحنه موجود و تا حدود زیادی وارونه کنه. باز در اینجا چند نکته مهم هست، با یک شرط که ما آمادگی داشته باشیم الهیات گذشته خودمون رو بازنگری کنیم. یعنی اگر بخوایم رو مفاهیم صرفاً گذشته فلسفی و کلامی، برداشت هایی که ما در سنت تاریخی خودمون داریم بایستیم و بر اساس اونها الهیات دانش ایجاد کنیم، قطعا ما به انسدادهایی میرسیم که باب حضور و نفوذ الهیات رو در صحنه عینیت دانش از دست میدیم. یک الهیات دانش، عرض کردم، مبتنی بر مبانی معقول، مبتنی بر استنادات درست دینی باید ایجاد بشه تا بتواند با اصحاب دانش، اصحاب نظریه های علم یک ارتباط معنایی ایجاد کنه. ببینید امروز یک دانشمند فیزیک در محیط های آکادمیک چه زمان نقطه تماس الهیاتی فلسفی داره؟ زمانی که دیگران آمدن منظور خودشون در درون این نظریه ها جا کردن. خب چرا دانشمند فیزیک ما با اینا برخورد میکنه؟ دانشمند زیست شناسی چون حس میکنه میتواند از طریق اون رویکردهای الهیاتی فلسفی این نظریات دانشی رو بهتر فهم کنه. این غیر از نکته چهارمی که عرض خواهم کرد که اون سر سنگین داستان و ماجراست. اینا راهکارهای میانی است که ما واقعا وارد نشدیم. ما باید الهیاتی برای یک فیزیکدان، یک زیستشناس ارائه کنیم که بتواند اون چرا که به عنوان پدیده‌های علمی هست و قابلیت اتکا هست تو اون دستگاه فلسفی و الهیاتی فهمش کنه، نه لزوماً بر اساس اونها نظریه بسازه. منظومه دانشی معنایی و معرفتی رو توی اون بسته کلان نظام دانش بتونه فهم کنه. الهیات ما امروز برای یک متدین متخصص فیزیکدان اصلا فهمی از دنیای فیزیک ایجاد نمیکنه. نمیتونه چجوری باید مثلا فرض کنید تکامل ژنتیک میتونه با الهیاتش کنار بیاد. من به گمانم این امکان داره. این کار ما چند تا تجربه مهمی در گذشته داشتیم، نمیگم تجربه های کاملی بوده، این تجربه ها صورت گرفته. در مقابل تکامل داروینی ما این کار کردیم، در مقابل نظریه روانکاوی فروید این کار کردیم. یعنی آمدیم یه الهیاتی ارائه دادیم که یک کسی که معتقد به فضای روانکاویست میتونه باش ارتباط پیدا کنه، نه لزوماً مشروعیت درست کنه. اون راهیست که استاد فرمودن و کار غلطیست و التقاطه. اما اگر ما الهیات صحیح کاربردی خودمون ارائه کنیم، حداقل فرصت رو میدیم به یک فیزیکدان مسلمان که اندیشه های علمی خودش رو در یک بستر قابل فهم فلسفی و الهیاتی خودش برای خودش باز تعریف کنه. وی الان نیست. الان بین الهیات و فلسفه ما و حوزه دانشی ما یک نوع تضاد وجود داره. استراتژی چهارم که از کردم سر سخت این ماجراست، ما اگر واقعا یه زمان موفق بشیم، البته یه مسیر بلندتری شاید وجود داره که بتونیم الزامات دانشی الهیات خودمون رو نشون بدیم. ببینید، من نمیگم بیایم از درون الهیات فرضیه دانشی درست کنیم. این کار شاید مخالفان جدی داشته باشه و شاید یک مشکلات و موانع هم تئوریک و معرفت شناختی داره، اما میتوانیم همونطوری که فلسفه مدرن توانست الزامات فلسفی الهیاتی خودشو در دنیای فیزیک، در دنیای جامعه شناسی، روانشناسی نشون بده، ما میتوانیم نشون بدیم که اگر الهیاتمون صورت عینی بخواد پیدا بکنه باید داره چه مختصاتی باشه. این کار به گمانم کمک بزرگی است، یعنی مساهمتی است در اینکه اگر قرار است دانش دینی در شکل درستش ایجاد بشه از این زاویه نگاه کنیم. اون نکته‌ای که عرض کردم که حالا اگر وارد تفسیری بیشتر شدیم باید بحث کنیم، باز تعریف مقولات فلسفی و الهیات ما در یک زبان ترجمه به دانش جدید، اون کار بزرگی است که پروژه علم دینی باید انجام بده. بدون داخل کردن مفاهیم الهیاتی و فلسفی در ساحت دانش، قدرت باز ترجمه مفاهیم و اصول الهیاتی و فلسفی تو صحنه دانش، این میشه حالا اون استراتژی پنجم که مقداری از فضای بحث الهیات و دانش هم دورتر میشه.
خیلی ممنون، زحمت کشیدین. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم. از حسن توجه دوستان هم تشکر میکنم. من خودم بخوام صادقانه بگم گیج شدم، یعنی نمیدونم الان چی بگم.
فکر میکنم یه 10 دقیقه بعضان داریم.
رضا، جمع‌بندی من نمیتونم را یعنی جمع‌بندیم اینه که جمع‌بندی ندارم، یعنی جمع‌بندی نشده که بخوام
جلسه آینده شما رو به جمع‌بندی،
ولی کلن اینجور جلسات بیشتر به پهن‌بندی میرسه تا جمع‌بندی و مسئله تازه صورت مسئله معلوم میشه. چیزی هم که مشخصه اینه که به هیچ کدوم از اون دو محوری که قرار بود صحبت کنیم قطعا نپرداختیم. یعنی اون دو قطعنش که حالا نمیتونم بگم شاید ارتباط داشت، ولی اون دو موضوع یا اون نگاهی که شاید لازم داشتیم به اون شکل گسترش پیدا نکرد. شاید ادامه اگه پیدا میکرد تازه
بحث
تازه باز میشد.
ما تنظیممون
به هر صورت تو اون دو محور حداقل نرفت. شاید توی بحثایی مثل بحث فعل خداوند در طبیعت یا بحث طبیعت گرایی بتونه امتداد پیدا کنه، تازه اونا معلوم بشه انشاءالله. و من باز روی اون نکته که عرض کردم حالا فکر میکنم یه زمان کوتاهی واسه پرسش و پاسخ در نظر بگیریم، تأکید میکنم که چیزی که واقعا تو این فضا حداقل شخصا من به فضای شهر قم خیلی کاری ندارم، ولی تو فضای دانشگاهی ملموس خلاء بزرگیه و من اینو همه جا اعلام خواهم کرد که بیشتر از این که نیاز باشه علمای مسلمان بگن که در حوزه ساینس چنین و چنان و فیزیک یاد بگیرن یا زیست شناسی یاد بگیرن، بیشتر از اون نیازه که موضع خودشون رو نسبت به مسئله به میدان بیارن تا تازه صورت مسئله ها باز بشه، تازه قابلیت پاسخگویی. من نمونه خیلی واضحی عرض کنم، من بارها و بارها از دوستانی در قوم که اساتید من بودن و به اصطلاح خدمتشون درس خوندم اینو پرسیدم که شما نمیخواد یعنی نمیخواد وارد مسئله تکامل بشین، شما خطوط قرمز اسلامی در مورد خلقت، در مورد انسان، در مورد جانداران چیست که ما از اونجا عقبتر نباید بریم به اون مرز برسیم؟ تعارض یعنی باید خلاصه اعلام مثلا هشدار بشه در موردمون کجا بریم. شما به ما میگین که در مرز کفر وارد شدی و خطر ما رو تهدید میکنه دیگه، خلاصه این نگرانی برای ما وجود داره. اون الباقی رو میشه تو حوزه ساینس نگرد، ولی حتی در این موردهایی که من دارم عرض میکنم شاید موارد ساده تریه، چه در مبانی چه در مسائل، من هنوز همچنان در مواجهه با علم جدید احساس میکنم که اون واکنش های مناسب از فضای اندیشمندان مسلمان نیست. همون داستانیه که ما شاید فلسفه های دیگر رو خوب یاد گرفتیم، اما این که خودمون دقیقاً موضعمون چیه و کجا رو فضای اندیشه اسلامی در اون موضوع میدونیم واقعاً این بحث به اصطلاح این منطقه خالیه تقریباً. حتی تو فضای مقالات و پژوهش هم ببینین منطقه خالیه. ببخشید من عرضم خاتمه بدم، فقط اجازه بدین که یه چند دقیقه
اعتراض کنم از نظر به اینکه نماز شده حالا اساتید صلاح میدونن یه باب پرسش باز بشه علال قاده باید پاسخ داده بشه و شاید الان
فقط سوالات بیشتر جدی دومی داشته باشه، هم ناظر به این سوالات و هم یارا بحثی که قبل از روزی تر بود.
من یه خواهشی هم بکنم، منم یه خواهشی میکنم اینکه سوالات رو به سبک علما طرح نکنید، چون علما وقتی سوال طرح میکنن حتما مقدمه ای داره، موضوع رو خوب تبیین میکنن تا به نقطه سوال برسن. فقط سوال رو، صورت مسئله رو نسبت به اونم نسبت به بزرگوارانی که توی جلسه هستن نظر بحث مطرح کنم. بفرمایید.
بزرگواران روش و مهارت‌های خاص خودشون رو دارن و البته
شکل سوالیش میشه که این چه جوریه. عرضم اگر دوستان دیگه ای هستن که بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار. نکته ای که هست این است که به نظر من مرزبندی و تحدید منابع معرفت و جایگاه شناسی عقل، علم، عقل و فطرت خیلی مهمه. ما امروز مواجهیم با تجاوز و تعدی علم به قلمرو فلسفه و دین و اینکه علم پاش از گلیم خودش درازتر کرده. اینا یه مقداری صحبت بکنیم که هر دانشی به جایگاه اصلی خودش بازگرده. این میخواستم نکته روش بررسی بگی که آیا نقش این بحث و جایگاه شناسی و حد و مرز شناسی هر یک از اینها نقش داره در تعامل الهیات با دانش و علم یا نه. شکر.
اجازه بدین. بله بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و احترام و تشکر از اساتید عزیز. من یه نکته راجع به فرمایش اخیر آقای دکتر توکلی به ذهنم رسید. فرمودن که به جای اینکه رو حوزه علوم جدید کار بکنید یه سری خط قرمز به ما بدید که مثلا تو نظریه تکامل، تو مباحث مربوط به فیزیک بالاخره کجاها رو بنا نیست هرگز ازش عقب بنشینید. فکر نمی‌کنید که آیا این توقع درستی نباشه از متکلمی که بناست دفاع بکنه؟ چون معمولا این کارو نمی‌کنه متکلم‌ها و تاریخ الهیات نشون میده که بارها با بعضی نظرات مخالفت شده ولی بعدا وقتی تغییرات جدیدی ارائه شده یا مثلا یک آزمایشی اومده که اونو ثابت کرده گفتن نه منظور ما که این نبود، منظور ما این بود. یعنی واژه‌ها به گونه‌ای استفاده میشن، مفاهیم عامم که جنبه در واقع تفاسیر چنگانه دارن که هر دفعه بشه خلاصه با یه تغییر جدیدی از دفاع که به نظرم این کاری که می‌فرمایید اگر انجام بشه ممکنه دست متکلم در دفاع از موانع دینی روز به روز بسته‌تر بشه. حالا نمی‌دونم، شاید من اشتباه می‌کنم.
بسیار.
یه نکته تذکری ارائه کنم. ببینید همطوری که هم آقای دکتر توکلی گفتن هم عزیزان اشاره کردن، ما باید ساحت‌های دانش رو تفکیک کنیم. یه مشکل این است که مطالبات ما از حوزه‌های مختلف دانشی باید تعدیل بشه و متناسب با تخصص و شرایط مخاطب بشه. شما نمیتونید انتظار داشته باشید از یک کسی که قرار است مثلا فلسفه علم یا الهیات علم تحلیل کنه وارد مثلا فرض کنید مواجهه‌های فیزیکی مثلا نظریه فیزیکی بشه. اون چه ضرورت داره؟ منم کاملا موافقم که این گونه ایستادن پشت مرزهای علم و از مناسبات دین و این سخن گفتن این امکان پذیر نیست. اتفاقا نقطه‌ای که من عرض کردم و الهیات علم رو کسی میتونه ترسیم بکنه که دستی در دانش داشته باشه. باید با یه رفت و برگشت میان علم و الهیات اون شکل بگیره. این است که ما از حوزه علمیه در چه ساحتی چه بحثی رو انتظار داریم؟ از کسی در حوزه دانشگاه میخواد نسبت‌های الهیات دانش بررسی کنه یه انتظار دیگری داریم. اگر اینها یه مقداری بسته بندی بشه بحث های ما هم یه خود نزد پیدا میکنه، سلسله نشست های آینده جایگاه خودش پیدا میکنه. ممنونیم از سالی.
خیلی تشکر از حضور و از اساتید گرامی. با ذکر صلوات جلسه رو خاتمه کنیم.
دوستان توجه داشته باشن جلسات ادامه داره و احتمالاً بقیه جلسات به بعد از ایام محرم موکول میشه. در هر صورت ان شاء الله اطلاع رسانی صورت میگیره. با تشکر از اساتید و دوستان.